خب بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کنم حالا تا چون گفتیم بفهمیشون بزنشون بگیم ما بعدا نفرست. خب رفسه لهو حتی یرزا و برله خود درجه و الوسیلت من الجنه. بله خود درجه الوسیله من الجنه. خب کجا بنویسم؟ اینجا همینجا بنویسم.
کنار این شد باشه بهتر باشه.
خب بگیریم بعد دوباره یکی دیگه بگیریم. خیلی این تعدای جالبی هرچند ما که نمی فهمیم، ولی اینکه بله خود درجه و الوسیله من الجنه، اینکه درجه و وسیله از بهشت است. بحث بلغ، بلغ خواه درجه پاکش کنیم و برای نفسیم. آره نشون میده که این مطلب نشون میده که مقامات، مقام درجه و رتبه وسیله، بیشتر وسیله مثل وسله خودمونه با ساد وسیله، هرچند وقتقو الیه الوسیله یعنی اون عامله ابتقا، عامل دستیابی. حالا وسیله بیشتر به معنی عامل دستیابیه که شبیه هم چیزیه که ما به نام وسیله مثلا ریسمان به کار میبریم برای اینکه یه کاری اتفاقی اتصالی اتفاق بیفته. وسیله برای اینکه شما مثلا خونتون میخواییم بریم، برای اینکه خونه بریم با یه وسیله است. همین اطلاقش شبیه همین وسیله ایه که ما
توی واژه خیلی رو رغبتش تأکید کرد،
روی
فهمدن و رغبت رو تبرد به جایی که واژه عامل بگن. ما دارم میگم که بس واژه مطرح شده باشه، به جایی که واژه عامل بگن میگن رغبتی که برای تقرب اتفاق میفته. برای همین گرفتن که مثلا جنسش ایمانه و جنسش خود انبیاست، انگار که عام عاملیت نیست، یک جور عامل خاصی، هر جور عاملیتی نیست.
حالا ادامه جمله هم بخونیم.
میگن هو رغبتون فی التقرب و من مصادیقه المنزله و درجه و الوصله و رغبه و القربه و العمل، همه این چیزایی که مصداقش میتونن باشن اینان. ازاله و حضرتی هم قیدان مادیان و معنویان و سه با امکانن میل و رغبت طبیعیان و ارادیان. این مطلق میل و رغبت نیست، بلکه دو تا قید داره، از یه طرف رغبت داره، از یه طرف در جهت تقرب، این رغبتی در جهت تقرب. و الوسیله فعلیه ما یکون متصفن به رغبت، بلکه اون چیزی که متصف به رغبت و قرب با هم باشد و هر دو تا قید ایشون فهمونه.
پس میشه وسیله به خاطر فعیلش عبارت است، اون چیزی که فرد برای دستیابی به چیزی مایله از اون استفاده کنه. پس وسیله میشه هر چیزی که، چون تقرب که میگیم یعنی تقرب به چیزی، وسیله یعنی شما رو حتما به دو تا قید داره. قید اولش اینه که میل درش باشه، یعنی یک ششی ایجاد کنه. دومم این که عامل تقرب باشه، یعنی دو تا یعنی عاملیت داره. و وسیله به این دلیل میگم وسیله، چون حالت اون عاملیه که در اون چیزیه که بهش، مثل اسم مفعول میشه، اون چیزیه که بهش رغبت پیدا شده و میتونه طرف رو به جایی برسونه. پس عامل دستیابی به علاوه رغبت، که توش حتما رغبت هم حالا آقای مصطفی هم قید کرده، به این میگن یعنی عاملیت داره در دستیابی و همچنین کشش داره. خب از بلخو یعنی درجه و وسیله رو به او برسان، منطقه وسیله و درجه ای که از بهشته، جنسش از بهشت. این متن اینجوری میشه که فرد در واقع ایجاد شکوه باطنی و غیبی در فرد میکنه، یه مجد باطنی پیدا میکنه.
کشش.
آره
کشش.
که یعنی مثل این که یه نفری از بهش مأمور شده اومده یه کارایی رو به شما میگه انجام بدی. نوع این طوریه که در این حالت نفوذ خیلی ایجاد میشه و نفوذ بر دیگران، که میگن خصوصیت رهبران دینی این حالت نفوذ بر قلب هاست. این به خاطر این و به اصل مقام المحمود الذی وعدته، مقام محمود چیه؟ برانگیخته کن برای او را و به اصل در واقع او را به مقام محمود مبعوث کن. همونی که تو سوره اسراء اومده که نماز بخون شب بخون تا به مقام محمود برسی. مقام محمود یعنی در واقع برانگیختن به عنوان در واقع جایگاهی که قابل ستودنه. توی بله خود درجت اول وسیلت من الجنه نوعاً میتونیم اسمشو بذاریم مجد، اینو میتونیم بذاریم حمد، یعنی بیشتر حالت زیبایی و حس کمال طلبی توش داره. وقتی مقام محمود میرسه، مبعوث میشه به مقام محمود، یعنی صفات او تجلیه، صفات او تجلیه چی پیدا میکنه؟ محمودانه پیدا میکنه، قابل ستودن میشه. وجله افضل النبیین و المرسلین اندک منزلتن و وسیلتن، افضل نبیین و مرسلین از جهت درجه چی؟ گفتیم چون تو قرآن اومده الذی وعدتهم الذی وعدتهم شما و جلو افصل نبین من اندک منزلتن و وسیلتن از نظر منزل منزلت و جایگاه و از جهت وسیله، یعنی خودش میشه وسیله، خودش میشه عامل تقرب و خودش میشه چون وسیله است به وسیله او عامل دستیابی و رغبت میشه و منزلتش هم در واقع اینجا جایگاه به افراد میده، اینجا هم امکان دستیابی میده. مثل این که مثلا میگن اینها طرفداران حضرت موسی هست، اینها طرفداران حضرت عیسی هست. خود این یه جایگاهی تعریف میکنه، حالا ضمن این که اون جایگاه یه مسیر راه بردی هم تعریف میشه. مخصوص بنا اثره قصص به معنیه قصص به معنیه اثرگذاریه، یعنی ایجاد جای پا و نشاندار کردنه. وقتی میگیم قصه یعنی یه کاری رو داریم میگیم که دنباله داره. وقتی میگیم وقصوص قصص یعنی یه حکایت های دنباله داره، ایجاد کردن حکایت ها و جریان های دنباله دار. وقصوص بنا اثره، این خود این اثر یعنی قصه با اثره. بعد اینجا تأثیرگذاری یه تأثیرگذاری قابل پیگیری و ردیابی. یعنی یه چیزی از ناحیه او به ما برسون که ما بتونیم وخصوص به نابه وصله ما اثر او رو چکار کنیم، یه کاری بکنیم که اثر او به وصله ما جاری بشه. یعنی وقتی کار ما رو میبینند گویی اثر او رو دیدن. مخصوص بنا اثره
که خود واژش روایت واقعه جاریه مضبوطه و اگه وسیله تنکار میگن بس مثلا بیان روایت کردن دیگه خیلی قیداش به اثر میخوره، میگن هوه روایت و واقع جاریه مضبوطه و اگه وسیله یه چیزی مضبوطه میشه نم شده یه اثر تو. ولی شما این رو روایت میکنین و این یه واقعه جاریه میشه روایت پیدا کنید. میشه که جریان پیدا کردن اون تأثیرش هست با شما نبیشون قابل پیگیری، مثل جریان دادن به یه تأثیریه روایت کردن، یعنی در معرض دیگران قرار دادن.
بله اینجا یه وقصوص بنا داره.
آره حالا اون بناش هم چرا یه بودیم نسارش تو قبلی ها نیست؟
آره چون که اینجا
معناش اینجور دست رو بودیم کردن اثر چیزی به صورت قدم تا رسیدن به علت و وقوع آن از سوی و عورت آن از دیگر سوی و از طریق که این کار در شکوفای تعقل دارد. یعنی قصه قرآن رو یک سیل فقط روایت گری ندیدیم، این قطعا روی یک عورت
یه بار دیگه بخونیم.
دنبال کردن اثر چیزی به صورت قدم به قدم تا رسیدن به علت وقوع آن از سوی و عاقبت آن از دیگر سو و اثری که این کار در شکوفایی تعقل دارد.
آخه شما الان قصه رو که میگیم بایستی سه تا کلمه ای معنی کنی، باید ریشش رو معنی کنی. ریشش رو که معنی میکنی باید مثلا بگین که جنسش مثلا جنسش چیه، جنسش تو این کاری که میگین چیه؟ خب نه قصه، چون شما چی؟
تبعیتی نیست، بگن که به بابی از
بله. شما وقتی سه تایشو معنی میکنی مثلا میشه ایجاد کردن چیزی همراه با اثرش. مثلا بعد وقتی شما قصه میکنید از طریق اثر چیزی دنبال کردن برای رسیدن به اون چیزه، چون اول باید یه دور خود واژه رو اصلش رو بگیم که ریشش رو چی میگیریم، ریشش از جنس چیه. وقتی قصه میکنن در واقع دارن چی کار میکنن، بعد اون طرف وقتی میگن وقصوص قصه کن یعنی چی میگن، چی کار باید بکنی، یا مثلا لحنو نقصو ما قصه میکنی، ما جاری میکنیم قصه میکنیم، یعنی خدا چی کار میکنه، یعنی روایت میکنه طبق این حرف که آقای مصطفی میزنن، ریشتشو میگیرن روایت چیزی، روایت به علاوه
واقعه، این روایت واقعه جاریه مزبوطه.
بله یه روایت یعنی یه اتفاقی افتاده، قصه کردن روایتی از یه واقعه جاریست که ضبط شده، ایشون اصلا میبره روی روایت. خب ادامه هم داره دیگه نه؟
به هیه وسیلت امکان اینجا داره امکان میشه
ادامه مطلشون
قراعتون او سماعا علا مطابق الواقع.
خب
یا شنیده است مطابق الواقع و الا حاضر است یک جو مفاهیم الخبر و حدیث و الانور روایت و تتبع ایراد اثر شن ذکر همه بر با این ارتباط پیدا میکنه و هم با مفهوم قطع و قلم محفوظ من امریه و هم با مفهوم قصاص رفتن دیگه تو قصاص مثلا قصاص
یه قرآن
سلسل روایتی نیست، حتی در اول سوره یوسف میگه
این
قصه به دنبال
یه علت و یه
قایته، بعد یه اوپنش میزنی که شکوفایی عقل. نه درست میگین، باید اول خود واجر درست کنی بعد بریم ببینیم که تو اون سوره چی کار میکنه، یا از اون سوره بگیم به دلیل مثلا نحن نقص و اصلا القصص مثلا ربط میده به تعقل، بعد از اون استخراج معنا بکنی. ولی خب مهم اینه که ریشه اون جنس واژه چیه، جنسش روایته، جنسش جریانه، جنسش مطابقته، جنسش اثره چی؟ آن جنسش ماندگاریه، آن جریانه. اینو باید بگیم که جنسش آیا جریانداریه؟
جریان
چیزی
که
معمولا میشن
نتیجه قصه است. قصه است بله.
توی المنجه از تعبر
من قبلا گواجه رو کار کردم، الان تو ذهنم نمیاد. اثر
چون وقتی چیزی روایت میشه ماندگار میشه، تو اثر مختلف بیان میشه، ولی تو اثر مختلف نمیشه چیزی پیگیری کنی، ولی روایت میشه ماندگار.
اونو بهتر بگیم انتقال. انتقال قصه میشه، قصه میشه خود حسا دونی واجا. الان اینی که ما اینو اول بگیریم یا اونو بگیریم یا اونو بگیریم، این بعضی وقتا مثلا 200 ساعت وقت میخواد. حالا ما داریم همینطوری میگیم، حالا بعضی یوهایی مثلا میگن قصدت چیه، ما هم یه چیزی یوهایی میگیم، ولی اگه بخواد یه نفر کار کنه که تشخیص بده اثر اوله یا انتقال اوله یا جریان بگیم، کدوم یکی از اینا بگیم، یه 200 ساعت وقت ناقابل میخواد بر من ها که بفهمم کدوم یکیه، چون باید تمام این موارد استعمال رو بیاره تو آیات و قرآن همه رو ببینه، تو روایات هم ببینه، بعد از تو همه اینا گزاره بنویسه، گزاره ها رو بچینه، براین بگیره، تهش مثلا تکون بده ببینه کدوم یکی این وسط غلبه پیدا میکنه. ولی چیزی که فعلا میتونیم توی این جلسه مطرح بکنیم، یکیش اینه که قصه با اثر ارتباط داره، یعنی هر چیزی که مخصوص میاد توش یه اثری هست، با ماندگاری هم یه ارتباطی داره، یعنی حتما با این توش یه کار ماندگار و جریان هم داشته باشه. مخصوص الخبر، بله.
چیزی که الان شما میفهمید اثر هستان مختلفه، نظر میدید که دنبال کردن یا پی گرفتن مختلفتر تو بگیم
انتقاله. نه درسته درسته، این چیزی که میگین ممکنه اثر کل اثر جزء چیز دیگه. بعضی از واژه ها در منطقه صفر مرزی هست، مثل وجود میمونه، مثل شی میمونه، اثر هم مثل این هایه. یعنی شما هر موقعی که به نهایت میرسین چیزی رو نمیتونین بگین، میگین اثر، یعنی اثر خیلی باره عجیب غریبی نداره که ما بخوایم مثلا نگرانش باشیم که یوهی. به هر حال اون ظهورش، ظهور ویژگی از یه چیزی رو ما بگیم اثر. حالا به هر حال اینجا به نظر میرسه وقتی مخصوص مطرح میشه توش مخصوص بنا اثره، انتقال توش هست، که حالا انتقال اثر از در واقع حقایق جاری. فعلا اینا میشه اینطوری
انتقاله هم زیت داره و این انتقالش حتما باید قدم به قدم گام به گام.
نه انتقاله حالا اینی که توش قدم به قدم میگیم باید بگیم انتقال اثر برای پیروی برای چی؟ انتقال اثر برای پیروی تو خودش دیگه چیز داره دیگه توش مرحله به مرحله داره.
مثلا این روایه که شما
روایت خیلی
تو قرآن روایت اونجایی که میگه خواهر از موسی داره دنبالش میره اون واژه نمیشه واقعا جنسش روایت باشه. اجازه به نظرم نمیده اگر روایت بذاریم اونجایی که انتقال باز یه سر چیز کرده به نظر میرسه که عامتره و روایت شامل میشه.
بله
روایت یه نوع انتقاله دیگه روایت چیه نوعشه این جامعه تره به نظر میرسه.
کلا استفاده کردن برای تعریف یه خود سخته
یه خود پس این قدم به قدم معلی کنیم روایت خونه میشه مستمر و اصلاحات استمرار داره
بله.
روایت مستمر و
پیوسته است. بله.
حالا چرا بنا اظهار شده؟
خب اگه نمیشد و خصوص بنا نمیشد باید بگه که و خصوص اثره یعنی و خصوص بنا اثره. خب دیگه اینجا داره رو خودش هم تاکید میکنه.
میخوام بگم که میتونه محل افتراق نه دستبندی فراز از اینجا و قبلش باشه.
نه به نظرم خیلی اینقدر نیست چون ببین وجل و افسر نبی این اندکه منزلت
به بعد کلن زمیر نا اضافه شده این از جا به دهنه شده نا
پس کنابه کسه
حول نا حوزه وحشور نا تو زمرت کراس فنا علامه لجس وحشوچ به ناسو بولد
پس این طور میشه
زمیر نا از اینجا به بعد اظهار شد
که در موقع اینجا اومده نقش خودمون متکلمن به اون اضافه کرده
واقعا فرازش به اون دسته نمیشه.
بله اون میتونه
میگونی شأن الهی برای ماجرا مطرح شده یه شأنی که طور ویژه مؤمنین باید تعذر و باید توفر و کنن.
بله
شاید
تو خود اینا تا
دبعث و مقام المحلوم
تا هفتش یه ساختار داره هشت و نو دهش هم یه ساختار داره.
تمایزه اون ستار میگی؟
توی بیز وچه و علی کعبه تا وفسه وفسه این برمیگرده به ویژگی های در واقع خود پیامبر. هشت و نو ده اونایی که به صورت اختصاصی بهش اون عطا میشه عطاهای خاصه مثل مقام محمود درجه وسیله من الجنه
اینا رو فرمودید ویژگی های خود پیامبر این تا هفته.
بله مثل ساختار وجودیه پیامبر. ولی هشت و نو و ده اونیه که به حضرت اعطا میشه. یازده به بعد در واقع باز اونا هم درجه بندی میشه وخصوص بنا اثره وسقنا به کسه و اولدنا حوزه و وحشنا فی زمرته و توفنا الله ملته وسلک بنا سبله و استعملنا به سنته غیر و فلان. اینا میشن دو دسته میشن یه دسته میشه یا سه دسته میشه. یه دسته در واقع جریان سازیه توسط ما و نقش ما در این جریان سازیه که میشه وخصوص. دو سومی تأثیر اون در زندگی فردی و اجتماعی ماست در دنیا و آخرت. یعنی خودش دو دسته میشه در واقع، اینا از 1 تا 7 ساختاره وابسته به ساختار وجودی پیامبره، 8 تا 10 عنایت‌های خاص از جانب خدا به پیامبره، 11 جریان سازی توسط ماست، بقیهش 2 میشه که اول از آخرت هم شروع شده. نسبت ما با پیامبر در آخرت، بعدش نسبت ما با پیامبر در دنیاست. خب که یکیش وسقنا به کأسهی اوردنا حوزه و شرنا فی زمرته، این یه دسته. توفنا علی ملته و سلک بنا سبله و سهم الله مثلا، این در واقع داره از عقب میاد جلو. یه جورایی لف و لشش نامرتبه، نامرتبه یعنی از الان داره با کاسه اول باید اورد نه حوزه باشه بعد به کس باشه، بعد اول به کس میگه بعد اورد نه حوزه بحشور نافی زمرته باید اول باشه بعد اون باشه بعد اون، همه یوی عکسشو داره میگه از اون ته به سر رفته. بعد مثلا توفن و الان ملتهی اول طرف میمیره بعد محشور میشه بعد میره سر حوض بعد با کاسه آب میخوره. اینا جزء بلاغت های ادبیه که خیلی هم جالبه، یعنی محاسنش خیلی زیاده، میاد از نتیجه شروع میکنه عقب عقب اومدن. وسلک بنا سبوله، وسلک بازم سبول کلی تره و استعمالا به سنته غیر خضایی ها، این از همینجا شروع میشه. خیلی اینا جالبه، یعنی از جهت ادبی تو ادبیات عرب خیلی از این بحث داره. بله دیگه، بله شما الان از تهش که شروع کنین اینجوری میشه، اگه میخواین از درستش رو بگین تو مجبوریم اینجا یه خورده همین یه خورده رو باز کنیم. بس تعملنا، از تهش من شروع میکنم، فاستعملنا عکس گرفتیم بگیریم که تا شلوغ نشده. آره خیلی خوب. این فرد نور پیامبر، صفات ممتاز پیامبر، حجت پیامبر، نور پیامبر، اعمال پیامبر، برهان و اون ویژگی های خاص پیامبر که منجر به راهیابی به دین میشه رو دریافت میکنه و به درجه ای به وسیله پیامبر میرسه که از 8, 9, 10. خب این انتقال نور پیامبر به وجهش، انتقاله، اینا همشون وخصوص بنا اثره، اینا این میشه وخصوص بنا اثره،
اثره همین دهتای
آره، یعنی در واقع نوره ویژگی های ممتاز پیامبر. در واقع این یه جوری از سر به ته رفته، مخصوص بنا اثره، یعنی دیگه اون تهیه که داره مطرح میکنه اون یازده، مثل اینکه شما آخرین حرفی که داری میزنی مخصوص بنا اثره، حالا درسته وسط عبارت اومده ها یازده اومده، ولی در واقع مثل اینکه اون قسمت جدا شد. اثر اینه، نور ویژگی هاست، حجت اینجا، علم اینجا، عمل پیامبره اینجا، یقین پیامبره اینجا، امتیازات خاص پیامبره. اهل کعبه میشه ویژگی های ممتاز، اینجا میشه امتیازات. حالا 8 و 9 و 10 اینا تو امتیازات خاص پیامبره، زیل همینه، اثر پیامبر میشه درجه و وسیله، مقام محمود، فضلی که به بین بقیه دارن. در واقع این 7 میتونید شما بگیرید آثاری که از پیامبر هست، اینا میشن دعای تفصیلی برای صلوات پیامبر، تفسیر صلوات، به علاوه تحقق آن در خارج. یعنی شما دارین در واقع صلوات را تحققش رو در خارج بیان میکنید. تحقق صلوات در خارج میشه وقصوص بنا اثره، اگه کسی بخواد در یه عبارت مطرح بکنه میشه وقصوص بنا اثره. خب حالا اگه اینا ما میخواییم عملیاتی بکنیم، میام اینجا من عکسشو میخونم، حالا میخواییم از پایین مینفتم که بستعملنا به سنتهی استعملنا به سنته، یعنی اگه کسی نظام عملش رو بیاره بندازه رو سنت، سنت پیامبر، میگن فلان چیز سنت پیامبر، غیر خزایا لاناد، این خزایا خزی به معنیه کاری رو که انسان میخواد بره انجام بده به نتیجه برسه، نتیجه داریه. ندامت این در واقع وقتی میگیم غیر خزایا، یعنی نتیجه داشته باشه، به ثمر برسه، ثمر رسیدن. جالبش اینه که خدا اینا هم چپ به راست گفته شده، یعنی ته به سره، خزی اول میاره، ندامتو میشه پشیمانی، بدون پشیمانی میشه با امید و نشاط، شاکین بدون، یعنی با یقین و اعتماد، لا مبدلین یعنی بدون تحریف، بدون یعنی صدق، از روی صدق. نه الان از این شروع کرد، از نتیجه داری شروع کرد، با ندامت، یقین، صدق، اینا میشن 1 2 3 4 از این ور که بیان. یعنی فرد وقتی به سنت مراجعه میکنه مطابق سنت عمل میکنه، تبدیلش نمیکنه، یا توجیهش نمیکنه، تغییرش نمیده. دو، شک نمیکنه درش، چون ممکنه خیلی از کار رو انجام بده به نتیجه مطلوبش نرسه، شک نمیکنه، پیوستگی داره. احساس ندامت هم بهش عارض نمیشه، چون ممکنه کاری رو بکنه یه بلایی هم اتفاق هم برش بیاد، دیگه خداست دیگه. آخرش هم به نتیجه میرسه، یعنی طوری که مثلا نتیجه نگیره. این میشه وستعملنا لسنتی، وستعمل یعنی همراستایی است، یعنی کلن باب استفعال به جای این که بگیم باب طلبه بگیم باب همراستایی است بیشتر تا طلب، یعنی طرف خودشو در یه همچین جریانی قرار میده،
در جریان عمل قرار
گرفته به واسطه سنت داره. خیلی این عبارت جالبه، یعنی صلوات عملیه دیگه، مخصوص بنا اثره، چون اثر پیامبر سنتش، سنتش. قصه ما وستعملنا ماست، منتها خب وقتی میخوای قصه کنی یا روایت کنی یا انتقال بدی بایستی تحریف نکنی، بایستی شک نکنی، بایستی احساس ندامت نکنی، بایستی احساس خزی و خزایا نداشته باشی، یعنی باید بدونی به حتما به نتیجه رسی که خود اینا میشن مخصوص بنا اثر. خب این شد، چقدر جالبه، فکر کنم قصص اینجا خیلی خوب خودشو معلوم میکنه، اصلا توی این تیکه قصص کاملا معلومه که ماهیتش چیه، چون آدم وقتی میخواد چیزی رو قصه بکنه اولین انحرافش چیه؟ انحرافش اینه که با ذهنیت‌های خودش آمیختش کنه و بعدم مواردی بعدی که حالا ذکر میکنه.
کلی بخش یه
فرض می‌گیم
11
بله دیگه،
قسمت
دکسای
حوزه
همینا نتیجه
بخصوص
در
میگه چطوری میگه مثلا چطور
باید
این کار
کنیم، میگه اینجوری
به
چیا
توجه کنیم
به روز مذاکره. بله، کاملا اصلا جالبه که در مورد قصه اینقدر نکته اینجا داره، چون اینا همه اثرهای پیامبره دیگه. حالا ما اثر رو از دو جهت داریم میگیم. ببینید اینجا چرا این وسط وخصوص بنا اثر میاد، یه دفعه میزنه به سمت بالا، عبارتهای بالا اثر رو از بالا نشون میده، یه دفعه میزنه پایین از پایین نشون میده، چون سنت میشه اثر. بعد وسلک بنا سبله، سبول میشه اثر، سبوله، سبول اینجا ببندیم مثلا انفاق، جهاد، حالا ممکنه بگی همون سنت میشه، نه سبول کلی تره، سنت داخل سبوله. حالا شما میگید چرا پس اول گفته میگیم لف و نشر نامرتب اینطوری هستن، قاعده لف و نشر نامرتب، مطال لف و نشر نامرتب نوعاً اینطوریه که توی عبارت یه چیزی میگن اون ورشو مثلا عکسشو میان از آخر شروع میکنم میگن نامرتب، اینجا با عین خارجی لف و نشر داده، مثلا عین خارجی اول عمله بعد نتیجه است، اینجا به عکس اومده، اول نتیجه رو گفته بعد عمل رو گفته. بسلوک بنا سبوله، سبول میشه اون مقام های کلی، سبول سبیل الله، انفاق، مبارزه، هجرت، نمیدونم کارایه توفل و الان ملت، باز ملت یه قدم از سبول بالاتره. چه جالبه، پیامبر بر ما سنت گذاشته، سبل گذاشته، ملت گذاشته. ملت ما بهش بگیم آیین، توفن و علا ملته. مثل اینه که ما میگیم مسلمانیم، شیعیم، اینا بهش میگن چی؟ ملت. این عبارت رو من عکسها من دارم از پایی میگم.
چه عبارت باید سنت و سبل و ملت یا همین؟
ملت اینه که من مسلمونم، شیعم. سبیل اینه که چون شیعم پس قرآن خوندم، زندگیم به بخشای مختلفی تفکیک میشه. یه بخشش درسه، یه بخشش زندگی، یه بخشش بخش بندی. بخش بندی ها رو سبل میگن که بیشترم ناظره به شونات سنی، جنسیتی، مقامی، موقعیتیست. سبل
چیه؟ رسول خدا
یعنی سبل، یعنی خدا توسط رسول خدا سبل معلوم شده که زن چی کار کنه، مرد چی کار کنه.
اینا اثر رسول خدا، ملت رسول خدا، یعنی
بله.
آیین کلی رسول خدا
سبل میشه. اون بخش بندی هایی که رسول خدا
در
زندگی، زندگی بله، در زندگی نوع انسان برای کمالش، مثلا شأنیت زن رو معلوم بکنه که چی کار باید انجام بدن، یعنی کرامت زن مثلا سبل. اینا در واقع اینا که بخش بندی میشه تو حوزه زندگی و نوع انسان مطرح میشه. در اون مایش رو بهش بگن سنت، مثلا احترام گذاشتن رو بهش بگن سنت، احترام به شیوخ، به سبیان، اینا رو بهش بگن چی؟ سنت. احترام، احترام، ادب، اینا سنت. ولی مثلا سبیل چی میشه؟ سبیل اون طبقه بندی هایی که گذاشته شده. طبقه بندی مثلا مسائل اقتصادی، ورود به مسائل اقتصادی، اینا سبیله. وام گرفتن، وام نگرفتن، خود وام گرفتن، وام دادن، اینا سبیله. ملت هم که میشه همون آیینی که خداوند قرار داده که محل اتحاد همه افراد. در ملت به واسطه ملت امت تشکیل میشه. ملت تشکیل دهنده چیه؟ امت. ملت به معنی اون آیین نامه جاریه در همه آحاد مردم رو بهش میگن ملت، که در اونا اتحاد رویه ایجاد میکنه، وحدت رویه ایجاد میکنه، روح حاکم میشه بر اونها رو بهش میگن ملت. بین امام و امت آیین نامه مشترک رو بهش میگن چی؟ ملت. چقدر جالبه ملت.
بین امام و امت،
بله دیگه،
بین امت و سبیل.
نه امام وقتی
میگه تعلیم بخشمندیه رو لحاظ کنی، خود ملت یه بخشمندیه امت.
نه مثلا وقتی که امام میخواد بیاد حاکم بشه یه آیین نامه ای داره که همه امت میدونن این قاعدش اینه، قاعده توحیدش اینه، قاعده فلان اینه. آیین آبای بر، یعنی در واقع اونیه که ملت چی؟ امت و امام متحدن براش کار میکنن، میثاق میبندن، محل و سوقشونه، یعنی میتونن تشخیص بدن که این اصلا واقعا امام اون امته. شما از کجا میفهمین که ولی فقیه، ولی فقیه و غیر اون نیست؟ به خاطر ملت میفهمید، به خاطر اون آیین. اگه اون بت شکن بود، اگه اون اقامه نماز میکرد، اگه اون امر به معروف و نهی از منکر میکرد، پس بنابراین امامه. اگه اون این کار رو نمیکرد، پس اون امام نیست. توفن و علاد،
توفن و علاد ملت برده و سبل برده.
خب اینا داخل اونن دیگه، سبل تو ملته، سنت تو سبله.
نه
بس
طرف
چرا
اصول اومده چرا طرف 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 این کلی تره. شما وقتی بر ملت طرفی میشین یعنی تمام عهدایی که مربوط به ملت بوده رو ادا کردید. اصولو که میشین یعنی تمام اون قواعد سبل رو که مسیر کماله اونا رو طی کردید، یعنی بر اساس همون استعمال دیگه میرسه به عمل، اون میشه سلوکتون با سبله، طرفیتون به ملت. بحشولا فی زمرته، خیلی اینا جالبه. زمره
یه دستبندیه دیگه. بله شما فرمودین که
آره دیگه
یه دستبندیه
یا تو دو آخرت و دنیا بله حالا این مردم از ته میاد شما تو عبارت ها اونا عکس این حالتی که من دارم میخونم دارید میخونید
خاطر این که ظهور دیگه
آره
بروز اول بروز رو داره میگه
بله آره یاد خاطراتش میفته میرسه به بعد میگه عجب ملتی بود عجب نمیدونم فلانی بود عجب ساری بود نه چون قصد هم به بالا میخوره هم به پایین
یعنی خودی حالا به پایین اگر بخواید بگیری به نفی برعکس یعنی طرف نتیجه رو اول درک کنه اگر بخواید یه چیزی رو روایت کنی یه چیزی و کلیتش توی در زیان بعد یواش یواش شکل میگیره روایت میشه وقتی میخواد و تعمل به سنت دیگه از نتیجه شروع میکنه بلا مقدرین ختمش میکنه از اونجا واقعا قصده کردن شروع میشه ولی از این وقت دیده میشه یعنی فهمش از این برای ولی
بله یعنی شما از حالا متوجه شدم چی میگی؟ چون اون نهایت اثر همین حرف دیگه اول نهایت اثر رو میگن بعد میاد روی جزئیش میکنه اشکال نداره مثل اینکه شما میگین خورشید بعد میگین نور خورشید بعد میایین درخت رو میگین فتوسنتزی که درش اتفاق میفته بعد از اون ور میایین میگه خدا این نوع بیان خیلی ببینید اینی که شما بلد باشین یه مطلبی رو ظهری بگین یا عصری بگین یا مغربی بگین یا عشایی بگین یا صبحی بگین خیلی مهمه که وقتی شما مطلبتون رو به بیان صبح میگین چه جوری بیان میکنید به بیان ظهر میگین چه جوری بیان میکنید اینا بعدن تو آثار نه من نمیخورم تو آثار چیز در واقع نه نه
شما حرف
میزنید بعدا متوجه میشه بعدا نه میگن که این شنوندگان محترم بینندگان عزیز اینا رو من نمیخورم ولی خب دهن شما آب افتاد میدونید ببین اینا میذارم شما اذیتی
میدونید
خب روی نوع بیان ظهر ظهرگاه به چه شکلیه؟ به شکل اینی که میره روی از نتایج برمیگرده به در واقع قبل رویت میکنه و خب این خیلی خیلی جالبه خیلی نگاه جالبیه مثلا شما فکر کنید یه نفر یه داستانی بنویسه داستانش فصل اولش مغربی بنویسه فصل دومش عشایی بنویسه فصل سومش صبحی بنویسه ظهری بنویسه بخش آخرش هم عصری بنویسه بعد کامل ادبیاتش رو بچرخونه توی نوع بیانی که داره میکنه خیلی اینا جالبه بحشورنا فی زمرت زمره میشه بالاتر از ملت یعنی ما از میفهمیم که مثل این که یه سنخیت پیدا یه وجه سنخیت پیدا کرده اصلا خود سنخیت پیدا کردن و شرنا فی زمرته. حالا چی؟ ادبیات مغرب شاو اینا
اگر اشاره می بود قدم قدم برنامه‌ریزی می رفت، گفت این کارو می‌کنی که نتیجه اینطوری میشه، نتیجه اینطوری میشه، که اینطوری میشه، که اینطوری میشه.
حالا حتما یه تیکه از تحقیق بعد خیلی بود
حالا اینا رو گفتیم که شما بعدم برین ببینین، نگفتیم که الان بگیم، که خواهم بگیم خود نوع نگاهی که اینجا مطرح میکنه واقعا بحث نتیجه رو خیلی پر رنگ میکنه. حالا تو خود اینا بعدم شما ممکنه ظرافت های خیلی زیادی ببینید، مثلا از ته به سر که میان تا وقصوص میرسین تا میرین برمیگردین به بیز و چه میرسین، ممکنه بعدا دقت های ویژه بکنید، نکته های جالب فصاحت و بلاغتی رو ببینید، ولی به هر حال ما داریم فعلا یه رونمایی کلی میکنیم، فعلا داریم میگیم یه همچین چیزایی هست. خیلی بحث حوز خیلی مهمه. حوز فکر میکنم اینا دیگه قیامتی میشه، چون وقتی که بعدش میگه، یعنی قبلش میگه اوردنا حوزه، البته حوزه ما میگیم اون جایی که محل سیراب شدن و اون محل آب، حوز که حیاز، حیاز یعنی اون محدوده سیراب شدنه، اونو بهش میگن حوز. اوردنا حوزه یعنی اون جایی که ما ورود پیدا میکنیم و دیگه لب تشنه دیگه نیستیم، به نیاز هامون پاسخ داده میشه. حوز میشه محل پاسخ به نیاز ها. نه میتونیم اینا رو بگیم هم دنیا هم آخرت.
چرا میگم؟ توی خود فرازهای برای پیامبر گرامی اسلام هم با این که تا حالا ممکنه بگیم که عبارت های دنیایی هم، ولی باز تو اون قبلی هم که ما اینا بود و اصلا اون چیزی که در مورد قیامت فرمودیم جلسه گذشته بحث این دو پایه بود، که این یه طرفش اینه که خب قیامت، این طرفش هم اینه که همین حالی که درش رقم میخوره دیگه، چون تو این توضیح کرده دارید مرتبه ای میریم بالا، این زمر مرتبهش بالاتر از ملته، چه این که ملت بالاتر از سبله، انگار که حالا وقتی وارد حوض میشیم بالاتر از زمر است، انگار به اصل سرچشمه نیاز میرسیم، یعنی با اونها پیوند میخورد در اصل منشأ پاسخ به نیازشون. میگم میشه
علال قاعده
مرتبی هم
دیدیم،
معنی نداریم که بگیم.
نه ولی اگه بخوایم شبیه آیات قرآنی که از عمل به بهشت سوق میکنه پیدا میکنه و خاصیتش هم اینه که اون صفت بهشتی که مطرح میکنه همون عملیه که داره پایین انجام میشه، یعنی سنتی که داره اجرا میکنه همون کسی که داره تناول میکنه، سبولو که داره وصلک میکنه همون حوضیه که داره میره، ملتو که داره میگه همون زمرهیه که داره میشه، یعنی اون طرفشو داره نگاه میکنه، در واقع داره وجه ملکوتش رو نگاه میکن. وجه ملکوت عمل به سنت چیه؟ سقیه به کسه. وجه ملکوت سلوک به سبین وروده به حوزه. وجه ملکوتی توفا به ملت چیه؟ حشر در زمره است. مثلا اینا مثل این که یه تقارنی داره، تقارناش خیلی باشکوهت، خیلی جالب. یعنی شما نمیخوای به شما پیامبر یه کاسه آب بده، میگیم چرا چرا چی بهتر از اون؟ میگیم خود سنتش انجام، سنتش انجام بده. این مثل اینه که نه، سنت انجام دادن مسئله سقیه به کسه. شما میگین که بلعکسش بهتر نیست سقیه به کس مسئله باشه برای انجام سنت؟ میگم فکر کنم بلعکسه، بلعکس. شو بستگی داره حقیقت رو از کدوم ور ببینی. من حقیقت رو از اون ور که ببینم این میشه مسئله اون، یعنی عمل به سنت مسئله است برای سقیه به کس. یعنی اگه کسی خواست بفهمه که مزده سقیه به کس، نوشیدن به کس پیامبر چجوریه، اینا برای یه سنتی انجام بده. حالا ممکنه بگین از کجا میگین؟ از معانی اینا میگیم، میگیم چون اینا که نیمدن بگن که ببین نقطه سر خط برو اونجا، بیا اینجا، ما داریم معنا میکنیم، معنا رو که میفهمیم میبینیم عمل به سنت قبل این اسلوک توفی علاملت قبل اینه، معلومه این هشت رو در زمره قبل اینه، اون چیز بعدش در واقع قبل از نظر مرتبه این توفا که میشه اون دیگه مال روز قیامت میشه، اول بعد دوباره هشت صورت میگیره، بعد وارد حوض میشه، بعد کس داره، درسته؟ این هم یه تقارن این طوری پیدا میکنه، یه تقارن هم اون طوری پیدا میکنه، این هم میفتن رو هم. این خیلی هم راحت نید رو هم میفتن. میگم چرا به همین راحت یه دوبار که بخونی متوجه منظور میشی، خیلی هم چیز پیچیده این نیست. حالا شما فکر کنید یه بدتر بحث جدیدی اینجا تو این امروز مطرح شد، در واقع ثمرات ادبیه آیات، یعنی یه نفر بشینه ببینه اون قواعد عربی ادبی که در این عبارت اومده اینا رو استخراج کنه، شاید ده ها قواعد در میاد. اگه کسی بره خصوصیتش مثلا چیز باشه، ادبیات عرب باشه، خیلی اینا جالبه، مثلا بی نظیر مطالبی. مثلا شما پنج تا صلوات رو تو این پنج تا تعقیبات بگذارید مقایسه کنید، مقایسه پنج تا صلوات در پنج وقت، همین فقط پنج تا صلوات رو مقایسه کن. یعنی شما به وسیله مقایسه صلوات ها یا نه مقایسه تسبیحات یا مقایسه همتا یا مقایسه یه چیزی واحدی تو پنج تا حالت، بعد آرایه های عربی که ادبیاتی که توشون به وجود میاد خیلی جالب. خب این هم شد از سقیه به کعسه. واقعا سنت خیلی یوهی چیز میشه ها، خیلی یوهی. چه پیامبری داره این مجموعه؟ پیامبرش باشه کنه هل میدونین اگه پیامبر داری اینه، ما چی داریم؟ ما اون چیزی که ما داریم اسمش چی؟ معلوم نیم ما. خب خیلی دلمون میخواد پیامبر ببینیم، خب پیامبری رو میخوام ببینیم که تو ساختار وجودی خودمونه، نه تو ساختار وجودی هستی. پیامبر خودمون، پیامبر اصلی وقتی ظهور و بروز پیدا میکنه یه مرتبه مثلا یه دستورات خیلی ساده میده، اینقدر که شما تعجب میکنین که مثلا پیامبر میخواد عالم و بای همین دستور ساده نجات بده، بعد شک میکنید، چون عالم احساس میکنه که هر کی میخواد تحول ایجاد بکنه باید حتما یه کارای عجیب غریب بکنه. مثلا تو ذهن ما خودمون ساختیم که هر کی بخواد به تقرب پروردگار برسه باید مثلا خیلی کارای خاصی بکنه، بعد یه دعوت میکنن به پدر خوب بودن، مادر خوب بودن، همسر خوب بودن. نه، ما میخوایم به سلوک الله برسیم، خب همسر خوبی باشی. خب اینا اخلاق، در زمین روی اخلاق، اینا که سلوک نیست. خب ما فکر میکنیم که راه خدا با همچیز، خب شما لطفا برین یه خورده کتاب های فلسفی عرفانی بخونین، متوجه میشین که راه خدا پیامبر خیلی گسترده تر از این حرف های. میگیم خب اگه حرفتون درسته، که ما نمیتونیم بگیم حرفتون اشتباهه، به ما بگین که چرا خیلی ها که اخلاقشون خوبه به خدا نمیرسن، این شما جواب بدین. خب جوابش اینه که خب اونایی که دارن یه کار خوبی میکنن به چه عنوان دارن کار خوب میکنن؟ خب کار خوب خوبه دیگه، این کار خوبی که به عنوان سنت من انجام بدین به اونجا میرسه. این خیلی مهمه که چون من یه ساختاری برای من تعریف شده که شما وقتی به وصل میشین به این ساختار از همه این نفع میبرید. یعنی من ممکنه پدر خوبی باشم تو این ساختار نباشم، ممکنه یه دهم پدر خوبی باشم ولی تو این ساختار باشم. اثری که ساختار به در فرد میگذاره به مراتب بیشتر از اینه که خودش بخواد چی کار کنه، مستقل این کار بکنه. چه این که واقعا اگه شما یه سنتی را به عنوان این که مال پیامبره انجام بدین خیلی بیشتر تاثیر میذاره تا این که یه کار خوب. مثلا دست شستن پیامبر اعظم قبل غذا دست خودش رو میشستن. خب از این به بعد من به خاطر این که به سنت پیامبر عمل کنم دستامو میشورم. خب خیلی خوبه، خیلی آدمو تا اینکه آدم همینطوری دستشو بشوره به خاطر اینکه گفتن خوبه بشوری. خب گفتن خوبه بشوری به همون اندازه ای که گفتن خوبه منفعت میبری. شما الان گفتی من دستمو برای چی شستم؟ برای که پیامبر گفته قربونشون برم، محبت پیامبر. مثلا هر دست شستنیم یه قربونش برم دورت بگردم میگم، بعد میشنم غذا میخورم. خب شما به اندازه دست شستنتون چی میبرین؟ منفعت میبرین. خب این از این بس. خب چیز میخوام با اینا کاری بکنید یا نه؟ بذارین اینا شما رو گذاریم بکنم. میشه 12 13 14 17.
چرا شما
چی؟
اگه
خواهد تران بایدتون
باشه 11 تموم بشه، بعد یک خط
بکشید بگید
که
بخصوص به کنسه، بخصوص به حوزه نفس. بله درست.
عدد
رو
شما برای عبارت
فرق، بله من برای عبارت رو نمیشتم، ولی حق با شماست. یعنی بایستی من باید عکس هم بذارم، مثلا بگم از پایین به بالا بذارم.
من یه چیز هم بایانتون بود که اینقدر پیچیده نیست، این سبیل هم بیاندر پیچیده نیست حساب از اگه این همی که گفت بیارکم تا خوب باشه تا دیگه دور فلسفه های فهم خواهد بکنیش. همین معصی که داری میخونی اینقدر خوب پیچیده نباره نیست. من یعنی احتمالا طوریه که یه رو عبادی داره، مثل حکمت های نجوبه، ما اون خطوطه یه اول نجوبه که اساسا یه سهل ممتنه یه ظاهره جنگلم پیچیده نیست و پیچیده هست درسته؟
منظورشون اینه که از همه اون 17 تا که شاید پیچیده نیده بشه و آخرش مؤلفه‌ای داره مؤلفه 17 هم چند هم میگن اگه تو به همین بست بشی به همه اون پیچیده بست شد و این یه سهل ممتنه درست از این طرف سهله از اون طرف این میخواد نور پیامبر رو جلوه بده خیلی ممتنه
حالا ما اگه واقعا بخوایم طبق این ساختار عمل کنیم زندگیمون اینجوری میشه مثلا فکر کنیم من با آقای چیچیان بحثم شده بعد بهشون میگم که یا تو خودم یا بهشون میگم یا به یه نفر دیگه میگم یه پیامبر بود اینجا اینا چه جوری جواب میداد؟ به هر حال یه جواب میداد ممکنه بگم نمیدونم میرم خونه با خانومم گفتگو میکنم اگه پیامبر بود چه جوری گفتگو میکنم؟ نمیدونم میرم خونه پدر خانومم اگه پیامبر بود چه جوری جواب میداد؟ نمیدونم نمیدونم دارم چیز میکنم دیگه دهاتی باز زر میارم دیگه اشکال که نمیدونم این کلم میگن ما دهاتی آب رو شهری رو بردیم از اینجا شروع میشه خلاصه تا یه حادثه ای پیش میاد که این حادثه دیگه به طور واضحه مثلا یه بحثیه که من نباید عصبانی بشم ای پیامبر بود اصلا وچی نداشت که عصبانی بشه به خاطری که اینجا محل رحمت للعالمینیه پیامبره و اصلا من نداره یه نفر پس میدونم این یه دونه شو میدونم از بین ده تا یه دونه شو میدونم همین یه دونه که فهمیدم و دونستم از نه تا عمل میکنم خیلی خدا خیرم بده فردا میشه به برکت اون یه دونه این که عمل کردم قدرت پیدا میکنم که موارد مشابه رو عمل کنم به علاوه اون جایی که لب مرز بوده لب مرزهای اونم میفهمم یعنی از تو اونجا مثلا ممکنه گفتگوی خودم با آقای چیچیان که خیلی هم مطلب علمی بود نفهمم ولی اون جایی که یه بچه خصومتی داشت اونجا میفهمم اونجا باید یه رعفتی به خرج بدم به هر حال رعفت میفهمم بهتر از غیر رعفته اینم میاد رو اون سوار میشه فردا میشه از ده تا دوتاشو میفهمم هشتاشو نمیفهمم من دارم میرم دارم حرکت میکنم این استعمال این طوریه استعمال اینجوریه فاستعملنا به عمل این به تدریج این طلبه و این میله و این گرایشه به سنت بیشتر میشه به اون جایی که به طور یقین شما علم دارید و دارید استفاده میکنید دو تاش میشه سه تا بعد نهایت پنج سال از هر ده تایی سه تا تونستم من خیلی نمیخوام شلوغش کنم از بعد پنج سال از هر ده تا سه تا رو میتونم تشخیص بدم هشتاشو هم نمیتونم هفتاشو نمیتونم تشخیص بدم به هر حال این مسیر تا آخر عمر اینجوریه که به شرط این که بر نگردی عقبا یعنی شل کن صف کن در نیاری به هر حال چهار تا میشه آخرش ممکنه توی حدی طرف بمونه مشکل نیست آیا این آدم ها وستعمل به سنتهی حساب میکنن یا نمیکنن؟ جواب بله است تاجین چی میگم؟ جواب بله است چون سیرش به سمت شدنه سیرش به سمت نشدن نیست حالا بقیهش هم دیگه به همین ترتیبه این نکته اول نکته دوم اینه که به نظرم این هفتای یک تا هفت در اون مایه این سنت است. یعنی اگه شما راجع به یه چیزی سنت پیامبر را ندانید، به وسیله هفتا میتونید سنت رو پیدا کنید. مخ اون سنته، اون لب اون سنت است، هفته. یعنی هفته اول سنتیابیه، یعنی بعیز وچه چه چیزی چهره شما رو نورانی میکنه. بل دیگه، یعنی شما بود که آقای چیچیان داشتی، نمیدونم فلان داشتی، رفتی خونه پدر خانومت، بعد رفتی نمیدونم یه بزرگ، شما همون آدمه. الان بیا پیشه همی آقای چیچیان در من همون. خب حالا برایند صحبت و گفتگوی من با ایشون نور چهره منو زیاد کرد یا نور چهره منو خاموش کرد؟ میشه راحت میشه فهمید، نمیشه فهمید. یعنی آدم بلا فاصله میفهمه توی بحثی کدر شده یا کدر نشده اصلا چهرش. خب خیلی از بحث آدم کدر میکنه. حالا شما بحث میکنید بعد میبینید اصلا مثل این که یه فتیله ای تو دلتون چی شده. ای کاش این بحث رو نمی کردم. خب بفهم دیگه، یه دفعه کردی، دو دفعه کردی، از معرض اون بحث بیا بیرون. چرا آخه این بحث رو میکنی؟ چرا اینجوری بحث میکنی؟ میگه آخه از کجا ببین؟ به نیت سنت پیامبر این کار بکن، چون نور وجهت خاموش میشه. میتونی آقا؟ آره میتونم این کار بکن. البته ممکنه شما بگین که بعضی وقتا آغشته به توهم میشه، میگیم آره ممکنه بشه، ولی این پایینی ها جلوی اونو میگیره. یعنی هرچی میری جلوتر مثلا حجت داری ول کعبه. ببین تو یه سری امتیازاتی در روی امتیازات حساب کن، باید حجت باید داشته باشی، نمیدونم تحلیل باید داشته باشی، علم باید. چیزی علم نداری صحبت نکن. باید بایستی خالصانه بگی. ببین خیلی وقت ما خالصانه حرف نمیزنیم، خیلی وقت صد دل میزنه. یعنی مثلا من یه حرفی میزنم برای دل خودم میزنم، حتی ممکنه یه کار خوبم بکنم برای دل خودم میکنم. از زن برهانه اینا رو که بکنی وفسه لهو حتی یرزا، یعنی یه کاری کن که جذب حد اکثری داشته باشه به دین، به عبودیت. اینا میشن چی؟ سنت. میشن اون در واقع سنت آفرینی شما. وصل اون اتفاق میفته، میشه وصل عمل الله به سنته، به سنته این باه. خب این شد تا اینجا. خب از این بخوایم بریم سراغ عبارت های بعدی. خیلی اینا جالبه، خیلی خیلی اینا کاربردی. یعنی من نمیدونم این علم به این علمی به این کار بردی شما تا حالا تو زندگی ممکنه دیده باشین. من که ندیدم. یعنی دقیقا بتونه یه پیامبری براتون ترسیم بکنه، بعد نقشه سنت پیامبر رو برای شما بکشه. همچین چیزی خیلی عجیب غریبه. بله بله. توی اون پیامبر مثل نمازهای توسلی که داریم، به هر حال ما دعا داریم از طرف پیامبر دیگه، نیم خب این رو آدم استفاده کنه، چه اشکال داره آدم به جایی نمیرسه دو رکعت نماز بخونه، نماز یا محمد و یا علی اکفیانی میگم دیگه، میگم بهترین ذکری که یکی میتونه نجات بده میشه یا محمد و یا علی اکفیانی، همین فقط همین رو بگو. و خب خیلی چیزای دیگه داریم که ما تو روایات داریم که چجوری توسل پیدا کنیم. اصلا خود توسل به پیامبر و امیرالمومنین که نفس پیامبره خودش یه فرهنگی داره و چقدر گره رو باز میکنه، گره های عظیمی رو باز میکنه. خب اینا رو در اختیار ما قرار دادن دیگه، این میشه اون 8 و 9 و 10. یعنی شما باید بدونین تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها وسیله‌ای از بهشته، که حالا ظاهرش اینه که الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر میکنین دیگه، وسیله از بهشت اومد. حالا درجه او وسیله مال درسته که مال پیامبره اصل، ولی به ما دادن دیگه، نهایت اینا کل کوثر اومده به ما عنایت شد. حالا اینا این که مثلا مقام محمود مقام نماز شب مال پیامبره، خب شما وقتی نماز شب میخونین دارین به مقام محمود پیامبر اتکا میکنین، یا مثلا اون یکی که افضل نبیین و مرسلینه، این دیگه اینم خود توسلات و صلوات های خاصی که روایت داره دیگه. نه مثال گفتم، نه اصلا شما رسل روایت دارین که معلومه این دعایی که گفتن یا این نمازی که گفتن اینا اصلا جبرئیل اومده، نمیدونم اینا که تو مهجد دعوات اومده که دعاهای منصوبه به جبرئیل اینا از بهشت اومده دیگه. بعد اینا یه دستن، یکی یا دوتا هم نیستن، یعنی شما اصلا همین یکیش جوشن کبیره، نقله که این جبرئیل اینا دیگه میشن وسیله. میتونیم نبگیم اینطوری هم میتونیم بگیم، یعنی بگیم که 8 و 9 و 10 سنت حقیقی، 1 تا 7 تشخیص اونتون شاخصای عینیش، اشکال نداره. تو به هر حال ممکنه شما بعدن دستبندی های بهتری هم بتونیم بکنیم. به هر حال اینه که شما 17 تا فقره اینجا دارین نگاه میکنید، این 17 تا رو دارین باش صفا میکنید، از هر طرفش هم وارد بشین صفاست. حالا هرکی ممکنه یک کسی چشم ملکوتی داشته باشه مستقیما بره سراغ اون کس، بره کس. من این دیگه همین حرفیه که شما میزنیم، تا خود این که در مورد در حوزه سنت پیامبر ما قائل به سری رفتارهای متناسب با پیامبر و همسنخ پیامبر و در زمره پیامبر باشیم خیلی مهمه. یعنی مثلا معلومه که این رفتار ما در زمره پیامبر نیست دیگه، هر کدومشو بگیریم من به نظرم اینا مثل مؤلفه هایی که مثل نقل نبات ریخته شده، یه دونه دو تاش هم برای تشخیص بعضی وقتا کفایت میکنه. منتها خب مشکل ما اینه که وقتی یه حقیقت رو زیادش میگن، زیاد در واقع توضیح یا تفصیل بیش از حد میدن، نوعاً قد شناسی نمی کنی. قد شناسی اون موقعی که شما در مقام تشخیص و عمل یه دونش هم کافی بدونید. قد نشناسید اون موقعی که در مقام عمل همش رو کافی ندونید، خیلی قد نشناسی. خب قد شناسی به اینه که همش رو در ثقل میزانتون اثر بدین، یعنی دونستن همه رو نه به دلیل تشخیص، بلکه به خاطر اینکه اون عمل سنگین بشه شما در واقع بدونید. به همین دلیل تفصیل به درد میخوره، ولی تفصیل بدتر گیج کننده است. یعنی طرف هرچی تفصیل میدی داری وزر و بباله اینو سنگین میکنی. الزاماً تفصیل چیز خوبی نیست برای آدم ها، اینو جهت اطلاع. مثل اینکه به یه نفر میان میگن که یکی میگه من میخوام هدایت بشم، میگن تو برو فقط سکوت داشته باش هدایت میشی، میره باید بره سکوت کنه هدایت میشه. این فقط هم یه دونه رو باید عمل کنه، سکوت میکنه و هدایت میشه. اما یه موقع بهش میگن سکوت خیلی خوبه، سکوت باید بکنی، بعد حق مردم هم باید بدی، فلان هم باید بکنی، کذا هم باید بکنی. این بعد که میخواد عمل کنه، چون 5 تا چیز یا 10 تا چیز گفتم، این نمیدونه این انجام بده یا این انجام بده، سکوت هم نمیکنه. هر 5 تاشو میذاره کنار. تفصیل خیلی بده، بهتر بود همون یه دونه کلام گفتن. تو روایات شما اینطوری میبینی، تا میاد میگه اذنی منو موعظه کن، میگه برو فلان کارو بکن و سلام تموم شد، مگر اینکه دوباره بخواد اونم تشخیص بدن که واقعیه. تو مقام دعا که میاد دیگه، اینکه متن مال خودش بوده برای بنده خدا، یه ببخشین یه فضولی هم مثل ما اومده میخواد ببینه سرک میکشید که اینا با خدا چی ها گفتن. روی این دیگه داستانش فرق میکنه. تفصیل اینجا اگه چون تو داری به مد سرک میکشی، اختزای تو ممکنه فقط همون یه دونش باشه. تو فقط کافیه ببینی این کاری که داری انجام میدی تو زمره پیامبر هست یا تو زمره پیامبر نیست. همین رو تو بفهمی میتونی تشخیص بدی که کار درستی نه. ولی بعد میگی زمره ملت، سبیل، سنت، حوز، کس، بعد میای دور قصه، بعد بیز وچه، نمیدونم وحل کعبه، همینجوری میگی. خب برای که ما قدام بشیم بایستی یه دونشو کافی بدونیم در عمل، با همون بیز وچه کار درست کنیم، کار درست انجام بدیم. میگیم خب پس بقیهشو به چه دردمون میخوره؟ توی سیر بهتر پیش ببریم. خب یا من بابه مفتوح لدائی و حجابه مرفوع لراجی، یا ساتر الامر القبی و مداویه قلب الجری. 4 تا صفت مطرح میکنن. بعد دیگه
فراز جدیدی رو دامه
به نظرم این دیگه جدید میشه،
فراز 4
بله. چون یا من بابه مفتون لدائی، البته اینا رو تو ادعیه همشون اغلب دارن با بیانای مختلف، و حجاب و مرفوع اون رو راجی. یا ساترن امر القبی چیزه، اینا خود خب اشتباه کردم. نه دیگه، یا ما میرسه دعاستی که یا من بابا هم مفتوحون لدای نه ربطی نداره که اونجا اللهم بوده، اول فراز اون، اول اون چیز بود که اللهم صل علی محمد یا من بابه مفتوح لدای تموش. حالا اینا چون چهار تا یا من بابا، یعنی دوتا دوتایه، یا من بابا و مفتون لدائی و جاب و مرفون لراجی یک، یا ساتر الامر القبی و مداوی القلب الجری. این دوتا یکی هم، یعنی یکی توی دستگاه هم، این دوتا هم و مداوی هم. مداوی القلب الجاری، این دو تا هم یکی، این یکی. حالا این دو تا که این که مثلا دو تا با هم میاد به هم میچسبه یه یا براش میارم، خب این اینا از نظر بلاغ خیلی مهمه، در میشد مثلا اینا رو یا چهار تا یا بیاد، بعد این عطفش خیلی شگفت انگیزه. قسمت اولش در واقع دعا و رجاست، دعا و رجا رو کجا دیگه تو دعای کومن کجاش میگونیم؟ تو دعای کومن من هم همون یادم رفته. یا من رسو ماله رجا و سلاح البکا، قبلش این قبلش اینه، یا من لایم لکه علت دعا چی؟ آها خب لا یملک الا دعا، اغفر لمن لا یملک الا دعا، و رأسش رجاءه و سلاحش بکاه. اینجا یا من بابا و مفتوح لدایی، دعا، دعا و فتح، و حجابه و مرفون رجا و رف، فتح با رفع حجاب. تو دعای مختلف این به صورت های مختلفی اومده، من جمله هم دعای کومن که اغفر لمن لا یملک الا دعا، یعنی فقط من مالک دعا هم، رأس مالم هم رجاست. یعنی اونجا مثلا تو اونجا اومده که فقط من مالک دعا هم و رأس مالم هم که اووردم برای تو، رأس مال یعنی اون چیزی که دست مایهی که اووردم که نجات پیدا کنم، فقط رجا. اینجا دعا رو برای فتح باب اوورده، رجا رو برای رفع حجاب اوورده. تو اینجا یا ساتر الامر القبی نشون میده که انسان یه امر قبیحی داره که نیازه به چی داره؟ ستر داره، و یه قلب جریحی داره که نشون داره که احتیاجه به مداوی داره، که این دوتا البته با هم ارتباط دارند، کما این که این دوتا هم با هم ارتباط داره. امر قبیح منجر میشه به قلب جریح، و خب من احتیاج دارم که امر قبیح هم ستر بشه و احتیاج دارم که قلب جریح هم مداوا بشه. این چیزیه که مطرح میکنه که خود این یه داستانی داره در زندگی انسان، یه داستانی پیدا میکنه که میشه وجه تضرع انسان در پیشگاه خدا. شبیه اونیه که تو دعای افتتاح مطرح میکنه که من در پیشگاه تو ایستادم و خودم رو دارم میبینم، کرنی در دعای ببخش مناجات شبانی. لا تفزهنی فی مشهد القیامه به مو به قاتل آسان و لا تورز به بچه کل کریم انی به من بین الالام. دو تا دعا میکنه، یکی افتضاح به معنی همین چیزی که خودمون میگیم پرده ها کنار بره، حالا تفسحنی من رو رسوا کردم، بگیم رسوا نشده. یکی هم به مو به قاتل آسام، یعنی اون گناه ها یه سری پیامت هایی داره. بلا تورز به وچه کل کردیم علی من بین اعراض نکردم. خیلی اینا جالبه، چون رسوا نشدن به امر قوی و اعراض نکردن خداوند به قلب جری داره برمیگرده. یعنی خدای به وسیله امر قوی هم رسوا هم نکن، بلا تورز به وچه کل کردیم من نیمیم بریم للا. اینی که قلب من رو جراحت دار کرده اینه که تو این نکنه یه موقع این امر قبی روی تو رو از من برگردونه. در واقع این دلیل جراحته قلبه، دلیل سطرم اینه. اینا دیگه لفت نشهش مرتبه. اون دوتا یا من بابا و مفتون لدائی یا ساتر، در واقع این وجه این دوتاه، یعنی علت این که دلیل این دوتاه، دلیل درخواست. مثل اینه که این میاد داخل این میاد، یک کشی میشه یک کشی میشه. بله بله، حالا امر قوی ممکنه انتخاب سبولم باشه، ممکنه ملت هم یه بخشیش ایراد داشته باشه، به هر حال فقط میتونه باشه. بله، امر الزامن عمل نیست. نه، اتفاقا امر که مطرح میکنم ممکنه کلی تر باشه تا عمل، ولی میگفت عمل القوی. یا غایت المستر الفقیر یا جابر العزم الکثیر. حالا انام، میدونین که تو واژه ها انام به موجودات ذوی العقول گفته میشه. بلا تورز به بچه کرد کردیم انی من بین الانام، مثل این که فردی که داره این رو میگه قائله به اینه که خداوند یه انتظاری از این بنده داره، این انتظارش اجابت نشد، انتظار خدا اجابت نشد. به همین دلیل انامی که سایند که صاحب تکلیفند، ذوی العقول صاحب تکلیف. البته بعضی از کتابا میگن انام جن و شامل نمیشه فقط به این بحث انس. این هم خوبه به همین دلیل، یعنی در واقع خودشو تو نوع انسان ها داره. یکی از خوبی های انعام اینه که طبق نظر بعضی از اصحاب لغت فقط مربوطه به انسانه، به دیگه جن نیست. و خب جالبه که این داره طبقش رو میبره روی همه انسان ها. این خودش یه لطفی داره، حالا آدم باید بره اون بر ببینه. یعنی در واقع خود این که انسان خودش در واقع میتونه بین همه موجودات نگاه بکنه، میتونه بین جن و انس نگاه کنه، میتونه بین عباد نگاه کنه، میتونه بین انعام نگاه کنه. بین انعام نگاه میکنی میای تو حوزه تکلیف و بحث تکلیف رو داری، تکلیف اونم تکلیفی که به انسان وارد میشه. دو تا صفت اینجا مطرح میشه، یا غایت المستر الفقیر یا جابر العزم الکثیر. بس اینجا دو مرتبه دو تا معنی که مربوط به خداست رو تو کادر مربع میکشم، یا غایت المستر الفقیر. اینا ما اصطلاح هم به میگیم سیاق میشه سیاق مناجات. اینا سیاق مناجات. نوعاً در تعقیبات سیاق مناجات یه کار بدیه در تعقیبات نماز. یعنی خیلی تو تعقیبات نوعاً مناجات نمیخونن، ولی خب اینجا اومده ممزوج کرده با بحث مناجات، شاید به خاطر بحث مرگ بوده و قیامت. یا جابر العزم الکثیر، اینجا جابر رو به طور واضح میبره روی معنی شکست بندی و شکست، یعنی چون جابر از جبرم میاد یعنی شدتم میاد، ولی اینجا میاد رو جابر یعنی پیوند دهنده استخوان شکست. به دلیل این که این قلبش جریحه هم جراحتش خوب نشده. اینا رو بهش میگن توی مناجات اینطوریه، تو مناجات رهانه میکنه اون حرف اولو، یعنی وقتی که اول یه بابی باز میکنه برای گفتگو. اصلا خاصیت سیاق مناجات اینطوریه، یا من با چرا تو اومدی؟ یا من بابا و مفتوح لده خب و حجابه و مرفوع لراج. این یه بابی باز میکنه، یعنی میاد خودشو چیکار میکنه؟ اول یه آشنایی میده که من همینطوری نیومدم و اذن داشتم، شما گفتیم خودم با پای خودم نیومدم. یا ساتر خب چته؟ یا ساتر الامر القوی و مداول قلب الجری. خب چی میخوای؟ میخوام رسوانشم در فلان جا، اعراضم نکنی، ول نمی کنه، نباید ول کنه، یعنی اینجا باید ادامه بده. حالا تو بعضی مناجات ها که تا مثلا 10 تا پله 20 تا پله ممکنه بره، یعنی میره فرود میاد دوباره میره بالا، فرود میاد میره بالا. اینجا چون فراز تعقیبات یه حدی نقش آفرین کرد، بله بله اینا همش بالمونه. اصلا داستان اینه که یه امر قبیحی داره، یه قلب جریحی داره، حالا داره با این چیکار میکنه؟ امر قبیحو کارش نمیتونم بکنم مگر اینکه یه جوری را پوشونی بشه، قلب جریح هم کارش نمیتونم بکنم مگر اینکه یه جوری مداوا باشه. حالا میاد همینطوری شیرین زبونی میکنه.
این دوتا نظیرن، یعنی که میتونیم بگیم این دوتا امر قوی و قلب جری یا فرق رو میاره یا شکستگی؟
نه الان یا غایت المستر فقیر اونا حالت قلب جریه، یا جابر العزم الکثیر اینا همشون ویژگی های اون قلب جریه. قلب جری چرا قلب جری شده؟ مگه عزم کثیر رو نمیبینی؟ دستی شکست همه گیریم. چرا قلب جریه؟ مگه مستر استرار و فقره رو نمیبینی؟ البته اینا خب خیلی خوشگلنده، ما این قد بیان زش بیان میکنیم نیست، اینا خیلی طولای لطافت و نمیدونم جانم قربان و نمیدونم از این حرفه دیگه، اوناشو خودتون باید بهش اضافه کن. رجاوو رفع اجاب، اون قسمت اول شما وقتی که میخواین وارد فضای مناجات بشین، اول باید بدونین که خدا راتون داده همه مناجات ها تقریبا یه همچین بستری آماده میکنن، مثل وسمد و آیی لما چیز آها وسمد دعایی، و بعد میگه که نجوای منو بشنو، دعای منو بشنو، وقتی او از اون ور شروع میکن، اینجا از این طرف شروع میشه، یا من بابا و مفتوح لدایی. خب فتح میده برای یه دعا و حجاب و هو مرفون لراجی. حالا تو ابو حمزه میگه که میفرمایند که ان الراه الیک قریب المسافه. حالا خیلی اون دعای ابو حمزه که اولش خیلی قشنگی، الحمدلله چیز الهی لا تعذبنی با عقوبت ولا تمکرمی الحمدلله فلان، بعد بکه عرفت و که و انت دللتنی فیک و لولا انت لم ادر ما انت، اصلا تو اگه نبودی که من نمیشناختم. و آخرش میره به این که احمد و شاین اندیو ان راه لیلی که غریب المسافه، اینا همه اینا مثل یه صفحه دو صفحه دایه ابو حمزه است خلاصش. حالا ان راه لیلی که غریب المسافه یعنی کسی که دو بخواد به تو برسه راه تو نزدیکه. حالا این هم همینطوره، حجاب و مرفوع لراجی، کسی امید داشته باشه میتونه بی پرده بیاد سراغ تو و از تو. اگه کسی بخواد این قسمت ها رو بخونه در واقع شرح بده، بهتره بره قسمت اول ابو حمزه رو در شرح اینجا بیاره، اون همه این در واقع اینا مقدمه. ظاهرا امام سجاد علیه السلام این بخش رو این دو تا رو اومده چیکار کرده، تو اونجا کامل توضیح داده. بله بله بله، اصلا خاصیت مناجات انحصاره. خب حالا چی میخواد؟ اینا رو میخواد، حبلی موبقات الجرایل و عفن فازهات السرایل و اخسر قلمی من وزر الخطایا و ارزغنی حسن الاستعداد لنزول المنایا یا اکرم الاکرمین و منتها امنیت سالی انت مولای فتحت لی بابت دعا و لنا فلا تغلقنی باب القبول و لجا و نجنی به رحمتی که من النار. و الان یه مرحله اینجا مطرح شد، دو تا دعا طلب شد، یه مرحله اینجا یا وقت یه دعا شد دو مرتبه، یه مرحله دو مرتبه دعا، یعنی اینجا سه بار رفته. اینا بعضی دعا ها سه باره، بعضیش پنج باره، بعضیش ده باره، خیلی داریم. بعضی از اصلا یه مناجاتی مال امیرالمومنین که دیگه خیلی عجیبه، حالا یه موقع انشالله خدا توفیق بده میگم مناجات امیرالمومنین. اینا در دایره دعاهای ما اصلا نیامده که مثلا چجوری امیرالمومنین مناجات میکرد، بعد شما بیان ببینین که چقدر این رفت و برگشت میکنه بین مطالب. اینا رفت و برگشتیه در واقع با یه بیان، یه بیان دیگه همون مطلب ها میخواد، همون مطلبه ها، و با یه بیان دیگه همون خدا رو میخواد. یعنی اصلا حسنش به اینه که مفهوم ثابته بیان تغییر میکنه و این خودش چیزه خیلی هنرمندی میخواد. تیم خب یا جابر العزم الکثیر حملی مموبقات الجرائل الان اونجا بود مموبقات الاثام اینجا جرائل. شما میگین چی شد اونجا آثام بود اینجا جرائره جریره اونایی که حالت پرده دری داره اونجا آثام حالا گناه خودشو به صورت پرده دری میبینه و فعن فازهات سرائر اینجا پس چی میشه دوتا دو طلب داره یکی مو به واته چی؟ جرائر و افو حبلی من مو حبلی من مو به واته جرائر و افو انفازهات سرائر امونه که رسوا میکنه بخسل قلبی من وزر خطایا وزر خطایا خیلی این جالبه بخسل قلبی شستشو بده قلب من رو از وزر یعنی سنگینیه خطایا اینا همون آیند که چهره آدم رو سیاه میکنن درسته که خطایا وزر داره این وزرش اثرش روی بعد ورزغنی حسن الاستعداد لنزول منایا یعنی ورزغنی حسن الاستعداد نزول منایا
این مثل که دفعونش دیگه اینطوریه که آخری برمیگرده به همتری اینجوریه که ظاهرا عبارت اینطوریه حالا نمیدونم حبیل اونجا چجوری معنی میکنی ولی از موبقات جرائر یعنی یه سطح اومده بالاتر دعا مثل این قبلیه نیست طلب در قبلی رسوا نشدنه اینجا انگار هبه‌ای میخواهد علارغم اینکه موبقات جرائری وجود داره بعد میگین آخه چجوری میشه هبه میگن و عفو از اون فازه ها بعد شستشوی از اینا که این دوتا شبیه همین امر قبیل و قلب جری هم تا اینکه حتی حسن استعداد برای اینکه همین اون آرزوهات قرار محقق باشه ولی به خاطر اون دوتا اتحانت دست رفته همه اینا محقق باشه
این خوبه این که میگین این کلن انسان وقتی که دوچار امر قبیح میشه و به تبعش قلبش جری میشه دوتا وضعیت پیدا میکنه یه امر قبیح میشه یه قلب جری میشه تو اینجا وقتی بخواد این ترمیم بشه این قلب جراحتش یعنی برداشته بشه چند تا کار باید چند تا اتفاق بیفته پس این میشه برطرف شدن جراحت قلب چهار تا وابسته چهار تا چیز وابسته است یکی این که خداوند ما به ازای اون جرایر به این بنده خدا چی بده عطا بده چرا به عطا بده چون وقتی هر جریره ای طرف انجام داده یه سری لطماتی خودش و دیگران خورده حتما بایستی غرامت بهش بده در ازای اون باید غرامت بده که اون که حبلی من عوض اون مباقات جرائر تو باید عطا داشته باشی بایستی چی داشته باشی بتونی اونا رو جبران بکن دو بله کلن جریره اینه ها، جریره یا امر قوی اینطوریه. چون انسان زندگی اجتماعیه، نمیشه که یه امر قوی از انسان صادر بشه مگر اینکه چی؟ مگر اینکه لطمش به خودش و دیگران وارد بشه. اینطوری خیال آدم راحت، همه گناه ها حق الناسه. کسی فکر نکنه گناه غیر حق الناسه. بعضی ها فکر میکنن حق الله داریم و حق الناس داریم، نه خیلی، همه گناه حق الناسه طبق منطق قرآن. البته ممکنه به یکی بگه که من روایات خوندم که حق الناس داریم، اونا دیگه در جای خودش درسته، منظورشون طبق بندی حق الله حق الناس، به خاطر اینه که بعضی ها وضوعش تو حق الناس بیشتر. ولی یه مادری رفت نمیدونم خدایی نکرده یه تصویر بدی یا پدری رفت یه تصویر بدی رو دید، خب اثرش رو بچه هاش میگذاره. نمیشه بگیم نمیگذاره که، چهرش گرفته میشه، نورانیته چهرش گرفته میشه دیگه. این بچه یه پدر بی نور رو میبینه، خب اثرات تربیتی داره دیگه، تبعات تربیتی داره. اینطور اینی که شما بگین نه من زندگی مال خودمه، هر کاری کردم به هیچ کسی هم هیچ ربطی ندارم، چه خبری نیست. مو به قاتل جرایر بایستی خدا برش چیکار کنه؟ کفتو سنگین کنه، جیبتو پرپول کنه که بتونی چیکار کنی؟ در ازای اون جرایری که کردی آدم رو راضی کنی. بله، خب این مال حبش، چون میگه حبل، حبلی ببخش به من آه چی داره؟
حبلی
آه بهتر، من داشتم فکر کردم منش رو چی کار کنم، چون منش رو حتما باید چی کارش میکردم، خب خودش که نداره که، بهتر وعف و انفاضات سرائر. حالا فضیحت ها رسوایی ها میاد رو آدم، شرمش میشه، مگر اینکه ببخشندش. بخشش که میکنن این ما به ازای اون اتفاقا این خوشحال میشه که خیلی خوبه که مورد عنایت قرار گرفته، بخشیدندش. خود عف که مدلی از هبه است، کار هبه رو هم میکنه، اصلا کل همیشه همینطوره، عف کار هبه رو هم میکنه. چرا؟ یه نفری 3000 تومن به من بده کاره، میگه من ندارم، میبخشمش. در واقع من چیکار کردم؟ 3000 تومن بهش بخشتم دیگه، بخشتمش دیگه، یعنی هبه کرد. منتها هبه از نوع عفوه، هبه از نوع عف، چون میبخشه هبه میکنه، که خودش خیلی جالبه، اصلا یه چیز محشریه. یعنی آدم خیلی داشته باشه، خیلی خیلی چیز خوبی. سومی وقصر قلبی من وزر خطایا. حالا وقتی نگاه میکنم میبینم که خطایا نوعا روی خطوه ها و مسیر ها و خطوه اصلا خطعه، منطقه خطوه و خطعه و اینا همشون توی راستن، در واقع اون آیند که آدم گام های درستی نبوده، یا گام کم برداشته، یا گام اشتباهی برداشته، یا زیاد برداشته، یا عجله کرده، اینا بهش میگن خطایا. خطایا یعنی گام های برداشته شده نادرست، تقریبا اینجوریه، بهش میگن اشتباه. منظور پا گذاشته یه جایی که نباید پا بذاره، بیشتر با پا ارتباط داره. یعنی کارهایی که کرده، رفت راهایی که رفته، نباید میرفته. که اینجا میشه وقصر قلبی من وزر خطای این اینا وزر برای فرد ایجاد کرد. وزر یعنی تحمل بار اضافی، بار اضافی داره. حالا مثالش چیه؟ مثال این یه مسافرتی بند خدا باید میرفته، نباید میرفته، رفته، اشتباه کردم مثلا اشتباهی رفته، باید میرفته تبریز، رفته مثلا اردبیل، مثلا میگم حتی بگیم یه جور دیگه میشه، باید دوتا شهر مختلفی بگیم که هم چیزم هست. خب توی این رفتن شهر تبریز یه سری تکلفایی افتاده، یه سری بیچارگی هایی کشته، اینا با وز میارن. وز به من یه بار سنگین کردنه، مثلا یه سری کارایی کرده که نباید میکرده، یه سری چیزایی دیده که نباید ببینه، یه سری خسته است، یعنی وزر از جنس سنگینیه. این احتیاج داره به یه حمام، به آبی، به جریانه. نه میگه وقصل قلبی من وزر خطای، معلوم میشه خطا یا وزر داره، اشتباهات که انسان تو زندگی میکنه وزر داره. نمیتونم مثال بزنم چون هر جا بزنم بعد شما مصداقش رو خودتون میگیرین. تبریز و اردبی در حال وقصل میگه دیگه، وقصل میتونه خدا میتونه چیکار کنه؟ یه بارانی رو نازل کنه. ما مثالش اینطوریه که داشتیم میرفتیم کربلا، بعد توی نقشه نمیشته بود تذابه یه مسیر، یه توی این مسیر رو بریم، خب این مسیر چیزا خاکیه خیلی، میریم ببینیم چی شد چی میشه. خب رفتن همونو دو ساعت توش گیر افتادن و خب باید هرچی هم میرفتی باید چی کار میکردی؟ برمیگشتی. اگه میخواستی بری کربلا نمیخواستی هم خب دیگه هیچی، هم تو باید نمیخواستی هم باید برمیگشتی، میرفتی میافتد تو جاده تهران دیگه هیچی، باید برمیگردی. اینا چی هم؟ خطایا اینطوری هم، اونایی که راه هایی هم که آدم میره و بعد بایستی برگرد، بعد احتیاج به اینطوری، این احتیاج به وقصل داره، یعنی بایستی برای این که تبعاتش رو جلوش بگیره خداوند باید یه عنایت خاصی بکنه تا اون چی بشه، تا اون شسته بشه، ولی اون وزرش میمونه، اون اثرش میمونه. بله رو قلب دیگه، چون قلب مرکز توجه میشه، همطور این یادش میفته. و مثالاش زیاده، اصلا تو زندگی انسان داره با این زندگی میکنه، راهایی که مرتب تکرار کرده، نباید تکرار میکرده، کاری که خطایا با جرایر و آثام خیلی فرق میکنه. بیشتر میرن رو سبیلا و سلوک ها، بیشتر به این، یعنی بیشتر به راه های انت، مثل هر انتخابی که انسان داره. دیگه انتخاب مثلا شغله، مثلا آره دیگه، هر چیز که انتخاب میکنی که یه مسیری طرف میره، بعدم میگه حالا بعضیه که دیگه هر مسیر خوبم میرن، فکر میکنن خطا کردن دیگه، این
مشکل
هست دیگه چیکار، یعنی خوب به هر حال شما باید بدونید خدا یه آبی داره، یه ماء طهوری داره که گذاشته برای مؤمنینه که احساس خطا دارن، بخوایم که وغسل وزل خطایا رو خودش میتونه جبران. یه وقت کسی فکر نکنه خداوند، ولی حتما نوع بخششش با بقیه متفاوته. ببینید اینا سه مدل شدن، یکی جرایر شدن، یکی فازهات شدن، یکی خطایا شدن. اینا خیلی تفصیلای جالبی ها، آدم انقدر تفصیل تو ذهنش از خطا و اشتباه نداره ها. یعنی وقتی ما بایمسیم در پیشگاه خدا، خدای ما رو ببخش، در هم ببخش، ما بدیم خوبمون کن، به اینجوری میگیم. این نظام داره، جرایر به ازای جرایرم حبلی موبقات جرایر
چیه؟
موبقات جرایر نوعا کار عمله و کارایی هم که انسان میکنه و خطا چیدن گناه، گناه داره.
خود این کلمه و بقیه داره تو قرآن هم هست، درش فرمودن که اون چیزی که ما یکون و سببن الهلاک و الفنا،
پیامده بهش میگند،
پیامده که موجب حلاک،
آره، تبعات.
خود جرره به معنی امتداد دادن گرفتن،
جرره
جرایر
وقتی میگن یعنی کارایی که آدم پرده دری میکنه، یعنی
جرمه داریم اشتهاقاتی میگن
جرمه، جرمه ما میگیم جر زنی میکنه مثلا، اینطوری جر میزنه تو فارسی. این که آدم مثلا کار درست بوده جر زده، کار اشتباه کرد مثلا، نمیگم به خاطر که یادتون بیاد که جر مثلا جرم جرم داره، جر جر زنی داره، تفاوت داره جرم و جر. بعد اسم آسم که مطرح میکنن اونایی این که تأخیر داره، تأخیر یعنی در واقع تأخیر سنگین داره، یعنی مثلا طرف یه کاری نکرده طرف مرده اینطوری، یعنی در اسمه در واقع اون به خاطر همین جر و جرم کار اسمه رو میکنه. بلاخص جر به معنیه یه چیز دیگه، جرائر یه اصطلاحیه که برای جرم و ذنب و اثم و اینا همه میاد توی یه لایه، یه تعبیره روایی، یه تعبیره دعایه که نوع ذنب و اینا رو همه رو میبرن توی این منطقه. خطایا فرق میکنه، فازهاتون آیند که شما مثلا فرض بگیر راجبه یه نفر بعد فکر میکردی ظاهرم تا یه مدتی همطوری خودتو نشون میدادی که خوب فکر میکنی، اونجا دیگه یه پر داره که برم دارن دیگه، آدم همه میفهمن دیگه، یعنی رسوا شدن هاست. یه مسئولیتی داشته طرف،
بددلی ها میشه،
نه
میگم برگردانش میکنیم دیگه، خطای در راه، خطای در عمل،
نه صورت کارش رو پوشونده، سطر داره میره تو سر
دیگه،
آره من یوهی میاد رو
این ایراد از
در نهان. مثل بعضی از خانوم ها هایی هستن با هم دعواشون میشه، یا تو دعوا یه حرفایی تو دلشون هست میارن رو زبونشون، دعوا تازه جدی میشه، قبل دعوا میبود که چرا مثلا خونه فلانی رفتیم، الان دعوام اینه که چرا من دوست نداری، یا خب چه ربطی داره مثلا، یا خب تو گفتی من دوست نداری، از تو قبل ببین برگرد قطنامه 286 نوعاً یه سری اتفاقات میفته که یه مرتبه سرایر آدم رو میشه. خدا انتخ خدا هرچی بیشتر آدم تو دنیا بیشتر دوست داشته باشه، چیکار میکنه؟ بیشتر رسواش میکنه از این جهت، چون دست برداره. و یکی مثلا هیچ وقت تقلب نمیکنه، امروز اول که تقلب میکنه مچشو میگیره. یه ما بیرون همه یک کلاس ده ها تقلب کردم. یه دفعه من اومدم تو زندگیم تقلب کنم، تو معلمه همین فقط منو بگیری دیگه، اینجوریه دیگه. این میشه نمیشن مورد داره که آدم مخفی میکنه، ظاهر سازی میکنه یا به طور طبیعی ظاهر. این همیشن ارزاق نوستن استعداد نزوم. آره نه نه اونم اینطوریه. ببینی چیه؟ خطایا پس شد یه سری فازهات داریم، یه سری هم خطایا داریم. خطایا نوعا برمیگرده به مشی انسان، وقصه توی مشی. یک میبینی قلب، منظور از قلب اون چیزیه که شما مرتب بهش توجه داری. وقتی میگیم وزر قلب یعنی یه باری که رو سینتون، حالا سینه یا قلب جفت شکیه، وزر سطح، وزر قلب. اینجا وزر قلب که میگیم بیشتر میاد درونی تر میشه تا سطح. اینجا چون ظاهرن روز قیامت داره مطرح میکنه، این میاد رو وزر قلب. وزر چون وزر نوع هم شما به صدر نسبت میدید، خب حالا وزر هم میشه اینجا به قلب نسبت داده. یه سری اضافه کاری یا کم کاریه که این تبدیله به چی میشه؟ تبدیله به سنگینی میشه. یه بند خود الان من مجبورم مثال بزنم. رفته بود 5 سال پزشکی خونده بود، سال پنجم که 1 سال میدونی 6 سال درس بخونن انصراف داد، میخواست بره حوزه، انصراف داد رفت حوزه. این 5 سال اومده تو دانشگاه، این 5 سال الان تو دستش مونده، این وزر داره، وزرش رو قلبش میشه. حالا این اشکال نداره، اونجای اشکال داره که میخواد 3 سال میخونه حوزه، بعد میگه خب بعد چی حوزه بخونم، میره سر کار. 3 سال هم اینجا وز میاد توی قلبش، چند سال؟ 8. خلاصه میره سر کار، یه کاری پیدا میکنه و به هر حال زنی زندگی 20 سال میگذره. نه او اگه میرفت همون پزشک میشد، الان هم از نظر درآمد، هم از نظر شغل، درآمد، اعتبار اجتماعی، خدمت خیلی بهتر میشد. 20 سال وزن میافته دوباره توی قلبش، 28 سال تا الان گذشت. خلاص چیکار کنیم خدایا؟ حالا بازم داستان میشه گفت همینطور میکشی، همینطوری 28 دارش میشه چی؟ امتداد پیدا میکنه. حالا ممکنه بگین این همون جرایر نیست؟ آره، از این اعتبار که این جره پیدا میکنه، کش پیدا میکنه، میشه مو به قاتل جرایر. آره از این جهتش همون اتفاق مو به قاتل جرایره، آره تا اون موقعی که جلوش سد کنه. این اصلا جرایر اینطوریه، این جره کشونده میشه به ولی اون قسمتی که رو دلش یه حزنی میاد، یه غمی میاد، یه باری میاد که میفهمی که عجب کار اشتباهی کردم، اونو بهش بگن وزره خطایا. خطایا وزر داره، خیلی سنگینی داره. حالا قسمت بعدی ور زغلی حسن بفهم
نتیجه
شنو که
اون توجه
رو از بینید. بله، نتیجه شنو که اون نه نه معنیش این نیست، چون که این وقسل، چون تو این مربوط به روز قیام، انسان تا دنیا هست با ذهن و خیالاتش زندگی میکنه، کارش هم نمیتونه بکنه، بخشیده شده فکر میکنه، بخشیده نشده بالعکسش هم ممکنه فکر کنه، یعنی نمیتونیم روی، به همین دلیل روی فکر انسان که نه خدا نه پیغمبر نه هیچ کسی حساب باز نمی کنه تا تو دنیاست. وقتی رفت اون ور دیگه پرده ها باز شد معلوم میشه، ولی نه اینطور نیست که آدم وزرش ممکنه ظاهرن بمونه ولی خدا بخشته باشه. اون چون میدونین دلیلش اینه که اگه اینطوری بخوان برخورد کنن، خود اینا وسوسه فکری میاره و خب نباید اینطوری برخورد بشه. ورزغنی حسن الاستعداد لنزول المنایا. ببینین اصلا به یه اعتباری انسان هیچ چیزی نیست به جز استعداد منایاش، هیچ چیزی نیست به جز منایاش. یعنی اگه شما دقت بکنین روی در حوزه انسان، اگه این منایا رو از رو بگیرین هیچ هویتی نداره. تمام مشکلات یه انسان و عذابهای انسان وقتی که منایایی که داره به هدف اجابت نرسه، یا منایاش اینقدر پایین و سبک باشه که خیلی چیز باشه دیگه، خیلی در سطحش نباشه. پس دوتا اتفاق ممکنه بیفته، یا اینه که منایا وزن نداشته باشه که اینجا میگه حسن الاستعداد لنزول منایا، یعنی توان بالا، حسن استعداد، توان بالا برای نازل شدن نزول این منایا. در واقع این حسن استعداد هر دو تا کار رو انجام میده. بله این هم میشه منیه منایا. منایا را تو روایات اغلبشون مرگ معنی میکنه، حالا من نمیدونم اینجا، ولی من به نظرم خود اون که منایا را مرگ معنی میکنن اون دلیل داره. بگین
خود منایا گفتن اول تشتهی حصول امره مع تبدیل اشتاقه پیدا کنه به این امری محقق باشه، همراه میگوش برنامه ریزی کرده باشه.
بله،
از مطلق عمل نیست،
آرزونی من
صرف آرزونی نیست، چیزی که شما باش برنامه ریزی کردیم. مثل همون فرازیه که توی دعاهای مختلف از امیر المومنین میگن که این اون چیزیه که من جوانی رو برای اون صرف کردم.
بله،
چه که از دست بره، این شبیه اینه. حالا اونجایی که در مورد بحث انبیاء مطرح میشه ناظر به امنیه ای اونها در تحقق اون در واقع نظام سازی تولیدیه که شما بار فهمده بودیم میره رو آدم ها میره امنیه شون اونی که در آدم های محقق میشه کسیشو بیفهم.
حالا منایا تو روایات اینا وقتی میاد همشون مرگ معنی میشن. باید بگیم وجه این که مرگ معنی میشه منایا چیست؟
توی قرآن تمنی موت کردن خیلی چیه من انزعم تو من نکم اولیاء الله من دون الناس و تمن نبول مات، یعنی این که یه کسی امنیش مرگ باشه نشانه صدق ایمان و آخرتش، شاید به این دلیل منایا رو عنوان مرگ میدن. یعنی اونجا یعنی نوع خاصی از منایا مرگ و این شاخصه انسان مؤمنه که اون جزء تشتهیش باشه و برای اون برنامه ریزی کرد.
بله،
شاید به این دلیل چون مصداق خاصیه به مرگ نسبت داده.
در حال اگه چه خواستین مرگ معنی کنین، چه خواستین آرزو معنی کنین، باید این دو تا رو هم بندازین. یعنی شما مرگ رو نمیتونین، داریم تو نزول مثلا موت داریم، ولی اینجا وقتی منایا مطرح میشه و چه خاصی از مرگ اینجا موضوع مهم میشه، که در واقع این طوریه که منایا اینجا میره به سمت اون، یا اینه که طرف با مرگ کلیه آرزوهاش تعطیل میشه، که این طوریه مرگ منایا گفته میشه به دلیل ختم آرزو. یکی این که میتونه به عنوان اصلش نه، چون نوعا وقتی مطرح میشه منایا جاهای مثبت به کار نمیره، بیشتر به جاهایی به کار میره که حالت ترس از اون وجود داره. ولی خب حالا اینجا منایا رو شما بگیرید همون آرزوها به علاوه مرگ،
پس آرزوهای برای زحمت کشیده شده است.
بله.
چون بقید میگه آرزو، آرزو وقت همینطوری از دست هم بره اون وقت ممکنه، ولی این آرزویه که مثل که جوونیشو واسش گذاشته.
بله.
به خاطر یه خطایی.
بله.
یهش نمیرسه و خب این قلب رو جریده دار میکنه.
بله. حسن الاستعداد یعنی آمادگی خیلی سرشار نیکو برای
محققش
نزول منایا، حالا یا نزول در هنگام مرگ یا در هنگام تحقق آرزوها.
این مورد چهار انگار یه وضعیت مصبوحی هستی ولی میخوای ارتقا پیدا کنی.
اگر به منایا رو به این شکل بگیرین که ممکنه تو منایا شما زیاده روی کرده باشین یا کم روی کرده باشین، دیگه این معنی رو نمیده، حتما مثل بالایی ها میشه. یعنی جرایه رو، فازهات سرایه رو، خطایا و منایا، سه تا وچه چی میشن؟ چهار تا وچه آسیب میشن که جریه دار میکنه دست شما، دار میکنه قلب انسان رو، جریه دار میکنه دست منایا. وقت تو این ساختار جنبه خوبی پیدا نمی کنه، یعنی انسان مثلا بدون این که عمل کرده باشه آرزو داره. نمیدونم دیدین یا نه، تو مسئله دنیا که خیلی هستن که کار بلد نی ولی دلش میخواد پول سنگینی به دست بیاره. تو مسائل آخرتی که فراوونه، آدم دلش بخواد جزء اولیاء الله باشه، ولی خب عملی به اون در اون وزن نداره. اینا رو بهش بگم منایا. منایا یعنی اون فربه کردن خیال بدون این که بخواد عمل مطابق اون داشته باشه. خب این آفت زندگی ماست. مثلا من میگم که من میخوام فلان چیز رو بدونم، فلان اصلا اسماء الهی رو بدونم، بعد میگن که خب اسماء الهی رو میخوای بدونی یه دونه کتابم خوندی؟ میگه خب یه دونه کتاب ورق زدم، از دم کتاب فروش که رفتم یه دونه کتاب عنوانشو. ببین کسی بخواد به اسماء الهی دست پیدا کنه باید همه این کتابایی که راجع به اسماء رو بره ببینه چیه و به خونه و سرک بکشه. چیزی شما میخوای به اسماء الهی برسی یه دونه کتاب هم نخوندی؟ نه، یه خود واضح تر بگم، طرف میگه من میخوام زندگی خیلی خوبی داشته باشم، خیلی بیست یه ازدواج خوبیه، بگیم با کسی مشورت کردی؟ نه. مشورت میخواد چیکار؟ کتاب خوندی؟ کتاب میخواد چیکار؟ من فقط دلم میخواد زندگیم چی باشه؟ خیلی خوب باشه. خیلی خوب باشه، قبول. کتاب نخوندی اشکال نداره، با کسی هم مشورت نکردی. خب چه جور خانومی میخوای؟ یه خانومی میخوام خوش اخلاق، نمیدونم اینطوری اینطوری اونطوری. خب شما خودت خوش اخلاقی به همون نسبت؟ نه، من که خوش اخلاق نیستم به اون نسبت، فقط یکی میخوام خوش اخلاق باشه تو اون نسبت. نداشت بگم من آیا خیلی چیز داره، خیلی تبعات داره، یعنی واقعا منجر به امر قبیح و قلب جریح میشه خود منایا. و یه بخش مهمه ایجاد شکست ها در زندگی همین چیه؟ منایاست. یعنی فرد نسبت به آرزوهایی که داره عمل نداره. یه موقع یادم باید بشینه با خودش کلنجار بره، آقا من میگم میخوام با محمد آلش هم سفره بشم، منایا است دیگه. خب شما میخوای هم سفره بشی، عملی که متناسب با این هم سفره شدنه چی داری؟ میگی خب مگه باید هم باید عمل داشته باشه برای هم سفره شدن؟ میگیم نه، راست میگی، عمل لازم نیست. چون اصلا ما کجا و عمل کجا و رسیدن به محمد و آل محمد کجا؟ ولی خب باید یه سری کارهایی نکنه. میگه خب نه، اونم اگه بگی که نه دیگه خیلی دیگه بده. این خیلی چهار تای جالبیه و خصوصیت این جرایر چی شد؟ اینایی هم که استمرارش مهمه، گناه‌های دارای استمرار. فازهاتش گناهانی که انسان سعی میکنه بپوشونتشون، گناهانه پوشیده. خطایا اونایی هم که مربوطه مسیره و تصمیم گیری ها و منایا اونایی هم که مربوط به چی هم؟ فاصله بین آرزو و عمل. چقدر این حسر زیباییه، یعنی آدم وقتی نگاه میکنه میبینه واقعا مستاقاشه یکی یکی تو زندگی میبینه. خب بفهم بله بله نزوله یعنی بله 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 چی؟ آره نه خوبه. منتها اگه من مثلا میگم که میخوام فلان اتفاق برام بیفته، خودم یه نسبتی با اون داشته باشم، بعد خودم برم به سمت عمل کردن به سمت اون. این به شکل آرزو نمونه، حسن الاستعداد داشته باشه، آمادگی داشته باشه برای نازل شدن منایا. یعنی خودم سفره پهن کنم، من میگم اما من دلم میخواد امام زمان رو فردا ببینم، نه حسن الاستعداد داشته باشم لنزول این که فردا حضرت رو ببینم. یعنی مثلا به هر حال مثل یه آدمی زندگی کنم که فردا حضرت رو میبینه، حسن الاستعداد داشته باشه لنزوله این که حضرت رو ببینه. ما میگیم یبن الحسن بیا. خب این باید حسن الاستعداد داشته باشیم برای اومدنش. خب منایا ما رو بیچاره کرده ها، میدونین، چون ما از یه طرف تمنیهامون خیلی بالاه، از یه طرف سطح عملمون کمه. بلخص الان جامعه امروزی ما اینطوریه، تو حوزه ازدواج نوعا اینطوریه، تو حوزه تربیت فرزند اینطوریه. خب به هر حال شما میخواییم بچه تون به جایی برسه، یه سری کارهایی رو نباید بکنیم.
اگه اون عمله باشه که دعا کنیم که یا مایلات رو کسی را
بلغلی بعد
اگه عمله
نماشه اصلا یه چیز یا اکرم الاکرمین و منتها امنیت سائلین. اینجا دو مرتبه رفت به سمت بعدی، مربع بعدی. اینا یا اکرم الاکرمین، اکرم الاکرمین یعنی قصد نمی کنه، خداوند نمیخواد کسی رو خراب کنه، کسی رو ذلیل کنه، کسی رو فقیر کنه. اکرم الاکرمین، کسی نمیخواد فقیر بمونه، نمیخواد عزم کسی کثیر بمونه، نمیخواد کسی سطرش برداشته بشه، کسی مداوا نشه. یه بیانه دیگه است، خیلی ولی بیانش ارتقا پیدا کرد. یا اکرم الاکرمی، یا منتها و منتها چقدر این جالب شد، امنیت سائلین. یعنی من آخرش بنده تو هم، آخرش تو رو میخوام. این دیگه خیلی سطح دعا رفت بالا. خب انت مولای فتح دلی باب دعا ول انام فلا تغلق انی باب القبول ول اجاب. دیگه اینا یکی لا تغلق باب الاجابه، هم باب قبول و اجابه. حالا اینو من بگم تا تهش برم بعدم برگردی. و نجنی به رحمت اکمل النار، نجنی من النار و بوسنی غرفات الجنه، بوسنی غرفات الجنه. چیه؟ نه اینا عمدن ننوشتم. فلا تغلق عنی باب القبول و الاجابه و نجنی به رحمتی که من النار و بوسنی غرفات الجنه و اجعلنی متمسکن بالعروه الوثقی. بوینی درسته، آره اصلا اون که اشتباهه، بوست نیشته. وجعلنی مستمس کمل عروت الوسقا، وجعلنی مستمس کن بل عروت الوسقا. وقت املی به ساعته و ساعته و یعنی به سلامه. خب یا زل فضل و کمال و لذت و جلال، دو مرتبه یه مربع اینجا باز میشه. یا زل فضل و کمال و لذت و جلال، یه درجه میره بالاتر. این ساختار جالبی داره واقعا، شگفت انگیزه از نظر مناجات. لا تشمت بی عدوان ولا حاسدان ولا تسلط علی سلطان عنیدان ولا شیطان مریدا. خیلی ناجالبه، خیلی جالبه. لا تشمت بی عدوان فلا حاسدان. فلا تسلط علی سلطانا ننیدن ولا شیطانا. به رحمت که یا ارحم الراحمین ولا حول ولا قوت الا بالله فصلی الله علی محمد و علیه و سلم تسلیما. که اینجا هم دیگه بحث لا حول ولا قوة الا بالله تا آخرش. خب حالا این تیکه اگه بخوایم همطوری ساده رد بشیم، همطوری که گفتم دیگه، خیلی معمولی، تو خدایا فتحت بابل باب دعا رو باز کردی، انابه قبوله جا بتم نبند درست. آنه چه موقعی قبول میگن، چه موقعی اجابت میگن، قبول چیه اجابت چیه، این یه بحثه. دعا چیه انابه چیه، یه بحثه. نجات چیه، تبوع غرفات، تبوع غرفات سوره 8، بوعنی غرفات الجنه، مستمسک به عروه، ختم به سعادت، حیات به سلامت، اینا چرا تو یه رده اومده؟ ببینید بسته نشد، نجات پیدا کرد در بوعنی، یعنی در یه حریمی قرار گرفت، متمسک شد، ختم به سعادت، حیاتش به سلامت. چجوری اینو بنویسم که بالا بنویسم ببینیم چجوری میشه. این فرد دعا میکنه و انابه میکنه و در ازاش قبول میشه و اجابت. این دعا و انابه، انابه میاد رو نیاز، دعا میاد روی طلب، طلب و نیاز توش قبول و اجابت داره، یعنی رفع نیاز و رفعت مقامه، یعنی هم نیازش برطرف شده هم یه درجه هم گرفته. تا اینجا درست؟ این مرحله اول، گام یک. گام دوم، از محرومیت هایی که ممکنه دوچارش بشه از این هم نجات پیدا میکنه، نجات از محرومیت، نجات از محرومیت دیگه خیلی شامل میشه دیگه، یعنی چیزایی که نرسیده احتمال داشته برسته، اینم که هیچ، اینم شه گام دوم. من اینا رو گام گام میگم به خاطر اینکه اینا شبیه گامه، یعنی باید اول اتفاق بیفته، بعد بره دوم اتفاق بیفته، بعد سوم اتفاق. البته ممکنه اینا تو هم با هم هم باشه، حتما هم هست. بعد در حریم قرار میگیره که جنات، یا در یه حریمه قرار میگیره، این میشه گام سوم. بعد مستمسک یعنی به یه چیزی دست پیدا میکنه که امکانه تبادل حقایق باش پیدا میکنه. عروت الوثقی مستمسک بالعروت الوثقی یعنی دستاویزی پیدا میکنه. میگیم دستاویز، نه مثل شما در یه فضایی قرار میگیری که تو اون فضا به دلیل معنویتی که داره یا اتفاقات خوبی که در اونجا میفته به واسطه بودن در اون به تدریج یه سری حقایقی در شما نازل میشه. به این میگم مستمسه. مستمسه یعنی یوهایی یه چیزی به شما نمیدن در اثر ارتباط بهتون میدن، مثل اینکه شما حرم امام رضا رفتین نماز مغربه شب جمعه، بعد نماز مغربتون رو میخونین میرین یه زیارت میکنین، بریم خونمون، نه ما کار داریم اینجا بایستیم همجا بشین، خب میشینیم دوتا آیه قرآن میخونیم، امکان براتون فراهم میشه که بشینید دوتا آیه قرآن بخونید، خورد خورد آیه قرآن که میخونید به فکر برنامه هاتون میفتید و مشکلات زندگیتون. اون زمانه به شما مجال میده که چیکار کنید، فکر کنید و داد و ستد کن. دو ساعت میگذره میبینید که یه ارتباط دلی خوبی باتون برقرار شد، شروع میکنید به داد و ستد. حالت مستمسک اینطوریه، یعنی بایستی حتماً یه استقراری پیدا بکنی و یه داد و ستد ایجاد بشه. پس در حریم قرار میگیری، رابطه برقرار میشه، رابطه معنوی، رابطه علمی، رابطه کشف و شهودی. به همین دلیل شما سه رو میرین مشهد حالا میرفتید و برمیگشتید، نه به همین دلیل که ده رو میرین مشهد. البته بعضی ها همین سوک سوک میکنم برمیگردن، کاری نداریم. قاعده استمساک چیه؟ ماندنه، بودنه، در یه زمانی تبادل داشتن. مثل پیامبر اعظم 40 روز میرفتن قاره هرا، چی کار میکردن قاره هرا؟ خب تمسک میکردن، یعنی تو این فضا داد و ستد میکردن. حالا بماند که ما دیگه این زمان، نه این زمان رو داریم نه این زمان رو وقت میذاریم، نه با این چیزا کار داریم، نه قبول داریم، قبول نداریم، چون فکر میکنیم که همون موقعی که میری بایستی دریافت داشته باشیم. سب کن عزیز دلم، بیار یه وضو بگیر، بشین دوتا دوره کرد نماز بخون، فکر کن، بشین بشین یه خورده، اینقدر دست و پا نزن، اینقدر حرف نزن، گوش بده، همینجوری تا بگیری، با یه استمساک بکنی، تمسک بکنی، با خودتو در جریان اون داد و ستد قرار بدی، یا آشنایی، اونسی، نگاهی به خودت، به زندگی، تا این اتفاق بیفته. این پس میشه مستمسکم بل عروت الوثقی. عروت الوثقی یعنی اون جایی که میشه بهش اعتماد کرد. عروه یعنی اون وصله به غیبه، وصله به وحیه، یه قداستی داره و یه نورانیتی داره. عروه وثقی اون چیزیه که میشه بهش اتکاک، بعدش میشه رابطه برقرار که شد سعادت چی میخوره؟ بخت املی به سراد، یعنی مهر نهایی که میخوره سعادت باشه و احیانی به سلامه. بعد حیات بشه به سلامت. چی؟ این میتونه اصلا چیز باشه، سیر حرکت مسافرت مشهد باشه. یعنی مشهد میتونه این شیشتا شد درسته، یک دو سه چهار شیشتا دو چهار شیشتا شیشتا، این شیشتا میتونه شیشگام زیارت باشه. اولش به طرف دعا بکنه قبول. خود این داستان دعا و قبول خیلی جالبه. طلبات چیه؟ نیازات چیه؟ فکر میکنی چجوری قبول میشه؟ فکر میکنی چجوری اجابت میشه؟ اجابتاش چیه؟ محرومیتاش چیه؟ چجوری تو حریم قرار میگیری؟ چجوری رابطه برقرار میکنی؟ سعادتت به چیه؟ حیات به سلامتت چیه؟ اینا خیلی میگن که ششتا مرحله عشق. میگی من که عشق توش نمیبینم، عشق دیگه، چون اتصاله. وقتی میگه به سلامه احیانی به سلامه، یعنی سلامت، یعنی قلب سلیم، یعنی قلبی که کامل اتصالش به خداست و هیچ اعوجاج و انحرافی درش نیست. خب یا زل فضل و کمال و عزت و جلال، این اومد به سمت فضل و کمال و عزت و جلال. جالبه چهار تا اسم اینجا هست، فضل و کمال عزت و جلال. فضلش که معلومه، فضل یعنی خدا هرچی میده از رو فضلش میده. کمالش هم که معلومه، یعنی هرچی میده هسته که میده. عزت هم که معلومه، هرچی میده از روی عزته که داره میده، یعنی کسی نمیتونه برش غلبه داشته باشه و بخواد. جلال هم که معلومه، یعنی هرچی میده از بابت جلال و شکوهشه که میده. اینجا اگه دقت کنید خیلی ارتباط پیدا میکنه با این دوتا دعا. خیلی این جالبه. والا از خدا فضل و کمال و عزت لا تشمت بی عدو. لا تشمت یعنی عدو منو شماتت نکنه، یعنی من اینطور نشه که لا تشمت عدو میشه که عدو عدوک، یا نفس کلذی بین جنبک، یا ابلیس، یا هر دشمن دیگه. یه جوری نشه که تو قرآن داریم بیاد بگه ببین هدایت نشدی، ببین اونطوری که خدا میخواست نشدی، ببین خدا میخواست تو اونطوری بشی، شماتتش اینه. جالبیش اینه که اصلا میتونی بگین لا تشمت بی عدوان حاسدا، اصلا این که مطرح میکنه معلومه که این شماتت این عدوه به خاطر چیشه؟ به خاطر حسادتشه. ولی خب حالا دوتاشو با هم مطرح میکنه، یکی عدوان یکی هم حاسدا، یعنی این دوتا خصوصیت داره، یکی عداوت داره. میدونین در قرآن عداوت حتما به دشمنی که مرز داره گفته میشه، به دوستان دشمن نمیگن، خصیم میگن. آدم هایی که با هم بدند رو خصم میگن، عدو نمیگن. عدو حتما بایستی مرز داشته باشه. بله عدو یعنی اونی که این ور مرز این ور جو و اون ور جوش میگن عدو. ولی وقتی مثلا دوتا برادر با هم اختلاف دارن دشمنی میکنن اسمشو عدو عداوت نمیگن، بهش میگن خصومت. کیا؟ چرا دیگه؟ میخواد که حسادت، میخواد توی قدرتی نداشته باشی، میخواد یه چیزی نداشته باشی، نعمت ها میخواد تو ظاهر کنه دیگه. حالا آمریکا حسود نسبت به ما، خیلی هم داره خودشو میکشه، عدوه و حسود هم هست، یعنی حاضرنی یه پیشرفتی در ما ببینه. این نمیگیم حسادت. مورد شماتت قرار نگیرم، مورد تسلط دو تا کس قرار نگیرم، یک سلطان عنید و دو شیطان مرید. خیلی اینا جالب، اینا البته تعبیرهای قرآنه. سلطان عنید یعنی چی؟ یعنی زورگویی که زورگویه، چون سلطانه هم سلطه داره، چون عنیده عناد داره، یعنی چی داره؟ لجبازه. یعنی هر چی تو بگی بالعکسش درسته. خدا نکنه یه سلطان عنیدی گیر آدم بیفته، چون تو هر کاری بکنی غیر اونش درسته. نمیدونم شما گیره همچین چیزی افتادین یا نه، حتی من افتادم تو خواب. تو بیداری خیلی سخته، تو خوابش هم سخته. سلطان عنید خیلی سخته زندگی، یعنی اصلا یه چیزی ها، چون سلطه داره بر هر کاری تو میکنی یه چیز دیگهش درسته. تو ببین دیگه چی؟ چی؟ میتونه سلطان مقامیه که امر و نهی داره دیگه، یعنی واسطه امر و نهیه. میتونه شوهر نسبت به همسرش باشه، میتونه یه والی باشه نسبت به زیر دستش، چه کارفرما باشه نسبت به سلطه، هر جای سلطه باشه و عنید باشه. میگه که من درست کردم، میگه نه این درست نشد. میگه درست شده، میگه درست نشد جریمه شو بپتی. میگم بابا درست شده، میگه ببین درست نشده، من میگم منم تشخیص میدم جریمه من باید بدی، پولت هم نمیدم، پولم باید بهم بدی. ایوی با سلطان اینطوریه، براش کار کردم من، اجرته ما باید بده، اجرته ما باید بده، اجرته ما که نمیده هیچ، غرامته ما ازم میگیره. این روش میگه عنید، خیلی چیزه بز مزخرفیه. یعنی لا تو سلط علی سلطانه، واقعا باید آدم دعا کنه که همچین چیزی گیرش نیفته، چون خیلی سخته. یه چیزی براتون میگم، یه چیزی میشنوی، یعنی مثلا حالا مثالشو بگم، بعد آموزی داره دیگه. به من میگن چرا مثال نمیزنی؟ خب مثال چی بزنم؟ مثال نگاه میکنی میبینی همه جامون
یه چیز سوالش اونجایی که فرموده کاریه که بازی از اون طرف حقوقی خودم.
بله
دیگه
اصلا کلن سلطان غیر، اگر سلطان غیر ساختار الهی باشه به تو طبیعی عنیده، و در فرایند فکرش عنید بودن رو تعریف میکنه و الا سلطان نیست، یعنی اینجوری تعریف میکنه. میگم مرد صاحب چرا تو اینطوری به این میگی؟ میگه اگه من این کار رو نکنم که مدیر نیستم که. میگه آخه زور داری میگی، بنده خدا کار کرد تو حقشو بده. میگه اگه اینطور بگم که من دست کم میگیره. نمیتونم بگم تو سمتای مدیریتی اصلا همین مدیر میشه عنید میشه، بعد مثلا یه زیر دستش یه چیز دیگه میشه. حالا بهتر زبونمون، یعنی اصلا یه چیز دیگه، یعنی هر مدیری که تابع امر خدا نباشه، تقوا نداشته باشه، سلطان عنید میشه. حالا ممکنه مدیره بگن مثلا این چیه آقا، این دستمال کاغذیه شما، مسئول دستمال کاغذیه مثلا این محیطی مثلا، دیگه این چیزیه واقعاً امر و نهی میتونی بکنی که کی یه دونه از اینا رو برداره یا بر نداره. یه جوری گفتم که دیگه بدونین دیگه، تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل را تو سلط علی سلطانن انیدا، این یعنی این که من خودمم سلطان انید نیستم. ببین سلطان انید نباشه، بگو با شجاعت و شهامت بگو لا تو سلط علی، عدو نباش و بگو لا تشمت بی عدو ولا حاسد، حسود نباش، اینا بگو. و چون حسود باشی حتما اهل شماتتی، دشمن باشی حتما اهل شماتتی. شامی خب گفته خدا عدو باشین با دشمنان من به اعتبار من، عدوم به اعتبار تو، پس بنابراین اگر چیز رو به دشمنت گفتم از جانب خودم نمیگم، از جانب تو میگم. من اصلا شماتت نمی کنم دشمن رو، شماتت تو را به او انتقال میدم. من اهل شماتت نیستم. چرا؟ مگر اینکه تو کسی رو شما میگم قال الله شماتت کرده، اینا تو آیات قرآن داریم. پیامبر هیچ وقت دشمنان رو شماتت نکردن مگر اینکه از جانب خدا امری بهشون رسیده انتقال دادن. خب این سلطان انید، یکی هم شیطان مرید که اینا ما تو سوره صافات فکر کنم بهش پرداختیم. شیطان مرید، مرده یعنی چی؟ بگی مرده رو.
مثل این که درخت رو از برگاش خالی کنه.
برید
زمین رو از گیاهانش خالی کنه، و این که مثلا رجل که بناست قبان باشه از رجولیتش خارج بشه.
حالا مثلا شیطان مرید میشه مصداقش ابلیس، مثلا وقتی که حضرت آدم را به واسطه او خطا لباس رو با لباس دار می شد ولی لباس رو در برد. مرید یعنی اون که کسی شأنش یه چیزه ولی یه شأن دیگه، مثلا مرد رو زن بکنه یا زن رو مرد بکنه، این شأن رو عوض بکنه. شیطان مرید یعنی اونی که نقشا رو جا به جا کنه یا یه نقش رو از یکی بگیره. شیطان مرید یعنی اون حالتی که انسان محبت و بغضش تابه تابشه، یعنی اونی که باید دوست داشته باشه دوست نداره و اونی که نباید دوست داشته باشه دوست داشته باشه. کارش شیطانه بین زن و مرد اختلاف ایجاد میکنه در ازدواج، بعد مرد رو یا زن رو متمایل میکنه محبتش رو به کسی دیگه غیر همسرش. این اسم کار شیطان مرید. مرید کارش چیه؟ نزع لباس و تابه تا کردن و جا به جا کردن ارزش هاست. بعد این تو کارم میره، یه کار خوب و بد میکنه، کار امر به منکر نهی از معروف. یه مرتبه میبینی مثلا آمریکا با همه قلدری و خباست و خون ناشامیش برای بعضی ها محبوب میشه، نظام اسلامی انقلاب اسلامی با همه منافعی که داره یه هایی مبغوز میشه. این کار شیطان مریده، جا به جا کردن ها تجرید. یا چیکار میکنه؟ جا به جا میکن. لا تو سلط علی سلطانن انیدن ولا شیطانن مریدا. ولی برای اینکه انسان تسلط پیدا نکنه شیطان مرید، برایش باید یه سری کار رو انجام بده. سوره مبارکه فاطر چیه؟ شیطان مرید برای اینکه مسلط نشه، الهی است عدل کلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. یعنی انسان باید عزت رو تنها از خدا ببینه، کلم خودش رو مجهز کنه به کلمه طیب، کلمه طیبه و عمل صالح، و الا شیطان مرید او را چیکار میکنه؟ آیات قبلش داریم که حسن رو براش سو میکنه، سو براش حسن میکنه. خب به رحمت که یا ارحم الراحمین، ولا حول ولا قوه الا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی محمد و آله و سلم تسلیما. ظاهرا این دعا تموم شد، حتما آدم احساس میکنه که تموم شده، ولی ظاهرا تموم شد. قطعه آخرش مناجاته. تو قطعه مناجاتش چند سری از خداوند درخواست داره، از خداوند رو میخونه و درخواست داره. یه سری، دو سری، سه سری، چهار سری از رسوا نشدن و اعراض نکردن، یعنی این که خدا رو بر نگردوندن شروع میشه، انتهایش میره به سمت چی؟ بحث در افتادنه با دشمن خدا. یعنی این که انسان نسبتش با دشمن، سلطان، شیطان چی بشه؟ یه نسبت الهی باشه، یعنی خدا تسلط داشته باشه بر سلطان انید و شیطان مرید و شماتت او، و دوچاره یه همچین چیزی نشه. آخرش شبیه استعاذه میشه، این خیلی شبیه استعاذه است، ولی در سبک خود دعای مناجاتی سیر پیدا میکنه از رسوا نشدن. رسوا نشدن و اعراض نکردن در چهار تا حالت تفصیل پیدا میکنه که قلب جری و امر قبی وضعیتش روشن بشه. شش تا گام در اتصال به حی قیوم در واقع تعریف میشه و یه بخش دشمن شناسی هم انتهاشی اضافه میشه. انشالله که خدا من توفیق بده. میخوای این رو با قسمت های اولش که میگیم فکر کنم شد چهار قسمت، یه قسمت شد تسبیح، یه قسمت شد هم، یه قسمت شد پس پنج قسمت میشه.
چهار تا میشه. یه جدا کنیم پنج تسبیح هم دو، چون با هم فهمیدین اصلا فهمیدین اینا اون روی اون تسبیح هست، بعد اصلا فراز قیامت بود، بعد فراز اون صلوات، ظهور صلوات و بروز صلوات، بعد هم این مناجات آخر.
مناجات آخر
حالا اگه اینا رو نقششون میخواسته کنشون
چیه؟ نقشه چیه برادر؟ همین دیگه نقشش.
خب بچهشو بگیم، اونی که به عنوان بچه قالبش گفته شده، بعد اینو در یه اول جلسه برد.
اول جلسه بعد بگیم دیگه، میریم
هر کنون یه بچ داره این کارو هر هر دعایی بعد این نما، بعد اون نما.
خب همین الان بگیم دیگه، همین الان تا وقت داریم، پنج دقیقه دیگه وقت داریم برای نماز، درسته؟ پرس عزیز دلم، من مشتری سالتم. خب بگو.
این آخر دعای کامل اون عبارت ظاهرا ساده جنبندگی لا اله الا سبحانه که می کن تون ظالمی شد جنبندگی کل ماجرای اصلا صبح،
بله.
نسبت صبح اون دنیا اومد و اینا. این فراز آخر اینم این اینطوریه چون اینکه به رحمت که الله حول ولا قوت الا بالله صلی الله علی محمد و سلم تسلیما، اینم یه جنبندیه برای دعا یا این همون عبارتهای
نه از همون آخر داری به نظرم اینطوری
یعنی این به نظر تو این اون پایانه نید پایانه با اون شیطان مرید داره.
بله بله. کلن تعقیبات نماز ظهر رو بهتره از ته بخون. چی از ته بخونی؟ این شما یه مناجات داری؟ بعد یه صلوات داری؟ البته این که میگیم به این معلومه که از اونور نخونی، ولی فهم از این ورای که خوندنش یه یاد مرگ داری، یه تسبیح و هم داری. یعنی شما مثل این که یه همچین جری یه نمو داره اینطوری تو مناجاتتون. اتفاقی که میفته از ادب شروع میکنید و شیطان بعد میایین توی وجوه مختلف سلامت، بعد میایین توی وجوه مختلف غفران الهی، بعد یاداوریه دعا و رجا، امکان دعا و رجا و انابه. این میشه قسمت اولتو که این خود یه چرخه ای تولید میکنه، مرتب یه مناجاتی براتون میگذاره.
موضوعش رو بخواییم بگیم میگوشن قلب سلیم، چون مناجات که
پاره. بله بله میشه قلب سلیم
چون همش قلب جریه دار.
خیلی با سوره شعرا خیلی میخونه، با بحث حضرت ابراهیم اون آیات آخر که افاک اسیم شعر میرسونه به صلوات. در صلوات اتفاقی که تو صلوات میفته، شما تو صلوات چی کار میکنین؟ اقصص میکنید، مخصوص بنا اثره، یعنی محور میاد روی این با محوریت سنت و در واقع همون چیزایی که گفته شد و محوریت عنایات ویژه به پیامبر. خب یعنی میاد روی بحث اخصوص. به علاوه این که تو خود صلوات نکته مهمش چی بود؟ نکته مهم همه اول بود که
بحث ظهور
بله
کارکرد نهایی
ظهور صلوات به وسیله هدایت که بحث مثل بود و نمونه بود و
خود هدایت
ظهور
صلوات میشه به کمال عبودیت ظهور دین.
بله این که میشه نهایتش میشه کمال عبودیت و ظهور نهایی دین با این
پس میشه بروز نهایی سبب تحقق هدایت. هدایت میشه بروز عبودیت و کمال عبودیت و ظهور.
میرسیم به یاد مرگ. تو یاد مرگ هم 5 تا مرحله ذکر شد. این شما از مراحل مرگ و درخواست هایی که تو هر کدوم چگونه شما رو مسئولیت میده، مسئولیت یافتنه در این مسیر، از مرگ تا بعث. و تو تسبیح میاد ظهور دین و نعمت و کمال. خیلی این نمودارش جالبه، شما هم میتونید از بالای پایین بخونید، هم میتونید از پایین به بالا بخونید. مثل اینی که رفته این ته، از ته برگشته به سمت قاعده، درسته؟ میتونی اینو مخروطی بکشی، میانی رو قاعده، رو قاعده میاد رو مناجات، وسطش صلوات، دوتا قسمت بالا و پایینش مرگه و تسبیح و حمد. چون وقتی میخواین به سمت عمل بری از پایین میری. نه این تسبیح، چون تسبیحش سنگینه، تسبیحش ادراکش خیلی بالاه و شما تا تهش نرین تسبیح نمیتونید بگی، چون تسبیح احکام کلش، چون تو تسبیحتون یه دین داره، یه نعمت داره، یه کمال داره، تسبیح و عزت و جلال و ملک.
حال
مشترک این چهار تا
چیه؟
مشترک این چهار تا ظهور همون اوله دیگه.
خب بعد موضوع قیامت میشه مراحل ظهور اونا.
بله دیگه، بله.
بعد صلوات هم که شد درود هم.
بله.
اون مناجات قلب سلیمه به اعتبار اینکه قلب سلیمه میگیریم قایتش.
بله نه. در واقع اگه بخواین از کل بگیریم چه عرشش، این عرشه، این قیامته، این وساطته، این هم دنیاش میشه عرش و رحمان، این میشه قیامت، قیامت رحمان، این میشه هدایت و رحمان، این هم میشه چی؟ عبد و رحمان. درسته؟ سورش هم میشه سوره فرقان. با سوره فرقان هم میخوره.
بعد یعنی رسوشه رسوندن، چون ما هدایت داریم میگیم، نمیدونم مثلا ظهور کامل
چی؟
بروز کامل اون جریانی که از مغرب شروع شده.
آه اونجا، آره دیگه، آره دیگه، عرش الرحمن، قیامت الرحمن، هدایت الرحمن، عبد الرحمن. اون چون تو اینجا که البته چرا یا میشه پیدا کرده، ولی من کاری به چیز نداشتم، کاری به خود این نداشتم، همطوری ذوقی اینو نوشتم، ذوقی نوشتم، یعنی میتونستم بگم عرش، قیامت، هدایت، عبد، ولی چون در لسان قرآن وقتی عرش میگیم مثلا عرش رحمان خوبه بگیم، قیامت هم خوبه به رحمان نسبت بدیم، چون صفت رحمان در قیامت تجلی پیدا میکنه، هدایت هم به رحمان خوبه نسبت بدیم، چون واقعا رحمان هدایت داره. عبد هم که خوبه به رحمان نسبت بدیم، عبد میخواد به رحمان نسبت ندی به کی بخواهی بدیم.
چند سوال رو الان بپرسم، مثلا چند سوال میام سوال رو بگیم که چرا توی اینجایی که موضوع ظهوره و یه بروز جریان دین بگیریم، مثلا جریان نعمت و دین و کمال هدایت میگیریم، کلتش میگیریم، چرا باب مناجات باز میشه؟ چرا فضای مناجات، آدم انتظار مناجات رو مثلا نوعنا در ذهن مثلا در یه جایی مثل اشعار داره، در صورتی که با این اصلا ادبیات مناجات با به این معنی نداشت داشتم البته، چون تو اشام با ربنا ربنا عملا ادبیات ادبیات مناجات دیگه نمیدونم
حالا ادبیات مناجات کلا مناجات محلش در موقع شهود و حضور مناجات اصلا خاصیتش اینه. در مناجات فردی که داره مناجات میکنه خودشو نزد خدا داره میبینه، حاضر میبینه و نهایت دعان مناجات، یعنی اون اوج دعا مناجات.
قسمت مناجات که می خواهیم که بخواهیم قسمت قبلش که وقت سلامات بود و فردین ساختار سلامات بود سلامات بود در باقمت هم حال عمل بسمانه و همه اون برای که خیلی 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 خیلی
حالا این دعا جزه منحس شاید من ندیدم دعایی به این شکل به شکل منحصر به فردی از دو طرف قابل خانشه، یعنی همه تحت سر میشه خون همه سر به ته میشه. آره کامل میتونید از تحت سر بخونید و از سر به ته.
طبعیتی داره به سمت لقا و نهایت میره. حالا نسبت اصلا میشه نسبت داد با روکو یا اصلا با یک رکن دیگه نیست یک چیز دیگه در نماز، چون ما این هم آخر حکم از این دعا نسبت در ارکان نماز میشه.
بیشتر با سجده هماهنگه.
سجده هماهنگه.
اگه بعد ممکنه رکوع سجده با هم باشه بعد تشهد و سلام با اصل باشه. ممکنه اینطوری باشه.
به لحاظ محتوایی خیلی شاید به سجده می‌خوره. هم. رکوع سجده است. به اعتبار اینکه اوج بروز میرسه لا به حالت لازم
نقاب شد. سجده است. یعنی به طور واضح سجده است. این شما مثل این که بگین این یه دعاییه که برای سجده گفته شد. خیلی دعای عجیبیه فقط، یعنی در خیلی منحصر به فرده در همه ابعادش، یعنی یه هندسه مفهومیه عجیبی درش حاکمه که ویژگیش اینه که بین غیب و شهود، بین دنیا و آخرت، بین قیامت و دنیا در تردده و ظهور و بطون، دقیقا مثل خودمون لای زوال چجوریه حالت محف سایه است. یعنی یه جوری چیکار کرده؟ محف سایه دنیا رو چیکار محف کرده، نشون داده چجوری دنیا محف میشه. کلن دعاش محو سایه دنیاست، نه نشان دادن سایه دنیاست، یعنی خاصیت سایه دنیا رو نشون داده. آقای رجبل داشت رجب سایه کار میکرد، این دعا به دردمون میخوره، داشت رجب سایه زل کار میکردی، در واقع داره مفهوم ذل رو مطرح میکنه. چجوری ذل به وجود میاد؟ از نحو سایه، سایه معلوم میشه چی. خب انشالله که خدا توفیق بده و ما رو عامله به این دعا بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.